بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هم اندیشی وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک ها در خلق پول برگزار میشه. اساتید محترم جناب آیت الله مبلغی، جناب حجت الاسلام و المسلمین موسویان، حجت الاسلام و المسلمین یوسفی، آقای دکتر عبدیپور و جناب فاضل ارجمند، جناب آقای عباسی در خدمتشون هستیم. انشاءالله یک جلسه پرباری باشه. قبل از اون دو نکته رو عرض بکنم که امروز یه راهپیمایی هم هست، لبیک به ندای رهبر انقلاب و مسئله امنیت و حمایت از اقتدار و امنیت کشور. دو جور ممکنه برنامه ریزی بشه، یکی مقدار زودتر جلسه تموم بشه، یا اینکه بین جلسه بعد از اینکه هر یکی از بزرگواران یک ربع صحبت فرمودن، بعد از اون ما بریم دور دوم رو برگردیم و در خدمت بزرگواران باز هم باشیم. همین الان تصمیم گیری بکنیم که کدوم یکی بهتر این بهتر. بله تمام میشه. پس حضرات انشاءالله موافق هستن که دور اول رو همین نزدیکه. بله پس انشاءالله دور اول رو بحث میکنن بزرگواران، بعد از اون برای دور دوم برمیگردیم. جلسه نکته دوم این است که صورت جلسه و این صوت این جلسه در اختیار علاقمندان قرار داده میشه. اگر نکته ای هست که قابل پخش نیست رو بزرگواران بفرمایند که قابل پخش نیست. این دیگه سه سوال در این هماندیشی مورد بحث قرار میگیره. سوال اول این است که خلق پول چیست و از چه جنبه های فقهی و حقوقی برخورداره. سوال دوم آثار اجتماعی و اقتصادی خلق پول کدام است و مسئولیت اون بر عهده کیست. و سوال سوم هم وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به پدیده خلق پول چه می باشد. در خدمت جناب آقای عباسی هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. من تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و پژوهشکده که زحمت کشیدن و این جلسه رو برگزار کردن. در رابطه با اهمیت مسئله اگر اجازه بدین چند دقیقه صحبت میکنم و یک مروری روی این مباحث انجام میدم. ما اگر به لحاظ تاریخی بخواهیم نگاه بکنیم، یک کشوری مثل آلمان در جنگ جهانی اول شکست خورد ولی اشغال نشد، یعنی استقلال خودش رو حفظ کرد. این آلمان اومد خودش رو بازسازی کرد به صورت درونزا و یک جنگ جهانی دومی را انداخت، یعنی به قدرت. خب این کشور آلمان مبتنی بر چه دانشی این قضیه رو جلو برد؟ این خیلی بحث مهمی. دو تا دانش رو آلمانی ها داشتن که خیلی راهبردی و مهم بود. یکی بحث فناوری بود، یکی هم بحث دانش پولی بود. یعنی در واقع فناوری و دانش پولی دو دانش راهبردی هستند. کشور آلمان مستحضرید که نفت نداره، معدن نداره، یعنی کمبود داره به لحاظ منابع طبیعی، موقعیت ترانزیتی نداره. یعنی جمهوری اسلامی ایران اگر مقایسه کنیم با آلمان، گاز نداره. همین الان گازش از روسیه تامین میشه از یه خط لوله مستقیم از دریای بالتیک و یه خط لوله هم غیر از بسط کشورهای اروپایی. فقط زغال سنگ داره. چیزی که داره زغال سنگ. چیزی نزدیک به 40-50% برقش به وسیله زغال سنگ تامین میشه. از این وقت جمهوری اسلامی ایران رو مقایسه کنید که معدن داره، یعنی معدنی نیست که در ایران نباشه. حالا این که میگم نیست، یعنی با تقریبا 90% دارم از خدمت شما. به قدر ایران منابع هیدروکربنی نفت و گاز داره که میگن ایران مثل کشوری است که بر روی نفت شناور. و اصلا ما منابع زغال سنگمون رو کلید نزدیم، یعنی اینو سراغش نرفتیم، خیلی کم، خیلی جزئیش. کشوری مثل چین 40-50% برقش با زغال سنگ تامین میشه، آلمان 40-50% با زغال سنگ. اصلا ما زغال سنگ رو نگاه نکردیم. دو تا کوریدور ترانزیتی اصلی به کشور ما وصل میشه که کوریدور ترانزیتی شرقی غربی هست و یکی کوریدور ترانزیتی شمال جنوب، که مسیر هند و چین به روسیه و اروپا از مسیر ایران هم کوتاه‌تر میشه زمان و هم هزینه. از اون طرف از یه بعد دیگه نگاه میکنیم، ما کشوری هستیم که جمعیت داریم، بالاخره حداقل 80 میلیون نفر جمعیت داریم، یعنی تقاضا داریم، یعنی بازار داریم، و به یه حدی از فناوری رسیدیم، جلو رفتیم، کار جلو رفته، ولی این اقتصاد ما درست نمیچرخه. حالا بس اینجاست که این اقتصاد که درست نمیچرخه ما از کجا باید شروع کنیم که اینو اصلاح کنیم؟ ظن حقیر اینه که مسئله اصلی و اولویت اصلی ما مسئله پولی و بانکیه. اولویت اصلی کشور ما مسئله پولی بانکی. این دانش به قدری مهم هست که اگر ما بر اون مسلط شیم، درست ازش استفاده کنیم، نه تنها ما میتوانیم ایران رو بسازیم، مسئله اشتغال رو در کشور حل بکنیم، که حتی ما بازسازی عراق و سوریه رو هم میتونیم تو دستور کار قرار بدیم. یعنی به واسطه دانش پولی هم میتوان عراق رو بازسازی کرد، هم سوریه رو بازسازی کرد، هم با کشورهای منطقه رو هم رونق ایجاد کرد و به واسطه بازسازی اونها برای کشور شغل ایجاد کرد. یعنی ما الان در بحث نظامی و بحث امنیتی تونستیم در منطقه موفق عمل کنیم، ولی بحث اقتصادی که رسیدیم داریم در جا میزنیم. و خب شما نارومی هایی که در لبنان میبینید، در بحث عراق میبینید، خب چی میگن؟ میگن خب این دولت با حمایت ایران سر کار اومده دیگه اینجا. و خب ما مسئله اقتصادی داریم. ما چطور مستشار نظامی میتونیم بفرستیم، مستشار امنیتی میتونیم بفرستیم، ولی مستشار اقتصادی نمیتونیم بفرستیم؟ کجای کار داره میلنگه؟ یک کشوری مثل ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم اروپای غربی رو بازسازی کرد. اصلا چی شد بلوک شرق غرب شکل گرفت؟ آمریکایی‌ها یه طرح به عنوان طرح مارشال گذاشتن که اروپای غربی رو بازسازی کنند. روس‌ها این طرح مارشال رو نپذیرفتند، چون استقلال داشتن، گفتن اگر ما بخوایم بر اساس طرح مارشال بازسازی بشویم، در واقع اقتصاد ما کامل در اختیار آمریکا قرار می‌گیره. خب آمریکا دورتر بود، اقتصادش آسیب ندیده بود در جنگ، اروپا با خاک صاف شد. طرح مارشال در واقع کور یا اون مغزش، اون هسته اصلی طرح مارشال در واقع یک سیستم پولی تأمین مالی بازسازی پس از جنگ اتحادیه اروپا بود که بر اساس اون مدل هنوز که هنوز اروپا و اروپای غربی بدون نظر آمریکا در عرصه بین‌المللی هیچ تصمیمی رو نمیتونه بگیره. این در واقع اروپای غربی به طور کامل وابسته به آمریکاست در مسائل راهبردی. چرا؟ چون بازسازیش توسط آمریکایی‌ها انجام شده. هانتینگتون تو مقاله برخورد تمدن‌هاش به صراحت میگه ما دو تا بال داریم، یک بال سیاسی نظامی داریم که انگلیس و فرانسه است و یک بال اقتصادی داریم که آلمان و ژاپن هستند و ما با هم میشیم جامعه جهانی. یه خود دارم تاریخ میگم، برای اینکه شما در داستان بوسنی هم اگر خاطر شریفتون باشه، در جنگ بوسنی که یوگسلاوی تجزیه شده بود، اروپا نتونست خودش جنگ بوسنی رو تموم کنه. این آمریکایی‌ها بودن که اومدن ورود کردن و صلح دیتون رو بردن. یعنی میخوام بگم عمق وابستگی اروپا به آمریکا. ما در برجام هم پیش بینی می‌کردیم، می‌گفتیم آقا اروپا مستقل از آمریکا نمیتواند قدمی بردارد، کما اینکه تا الان هم نتونسته قدمی برداره، در آینده هم نخواهد توانست قدمی برداره. چرا؟ چون به لحاظ ساختاری و تاریخی بازسازی اروپا بر اساس سیستم پولی آمریکا انجام شده و وابستگی کامل سیاسی شکل گرفت. من این مقدماتو گفتم که اهمیت بحث یه مقدار باز بشه که بزرگواران و سروران اشراف دارن. یه بحث دیگه هم، یه مثالی هم ما میزنیم، میگیم آقا تو بیماری های خونی زود افراد رو از پا در میاره. یعنی اگر خون مبتلا به سرطان بشه یا خون مشکل پیدا کنه، چون با همه بدن درگیره، فرد سریع زمین گیر میشه یا فوت میکنه. خب پول هم در اقتصاد به مثابه خونه دیگه، چون پول با تمام بخش اقتصادی در ارتباطه. تمام بخش اقتصادی به واسطه پول هستن که با هم دیگه دارن کار میکنن. اگر ما مسائل پولی کشور رو حل و فصل نکنیم و کشور اینها رو حل و فصل نکنه، نمیتونه اقتصادش حرکت بکنه. من دیشب آمار رو نگاه میکردم، مثلا مثالی که بخوام خدمت بزنم، دیدم مثلا وضعیت ازدواج در سال جاری و سال گذشته به شدت افت کرده. یعنی مثلا از 890 هزار ازدواج در سال، ما به 550 هزار ازدواج رسیدیم. یعنی در شرایطی که جمعیت ما در سن ازدواج، چه اتفاقی افتاده میفته تو کشور؟ یعنی واقعا ما داریم به کجا میریم؟ اینها بالاخره مسائلش دیده میشه. بخوایم وارد حالا سوالات بشیم به صورت صریح تر. ببینید، یک قبل جلسه من خدمت آقای آصف میگفتم، یک مسئله بود در باب مسئله شناسی در رابطه با کارکرد بانک ها. دی کارکرد بانک ها بحث میشد، همه میگفتن که بانک ها دو تا کارکرد دارن. یک، خدمات پولی میدن، یعنی حسابی شما مثلا در تهران باز میکنید، در قم میتونید برداشت کنید، برای شما حساب باز میکنن، ال سی میدن، ضمانتنامه میدن. خب بحثی نبود سرش، جنس خدمت. یه بحثی مطرح بود که خب بانک ها واسطه وجوه هن، یعنی پولی رو میگیرن از مردم، تجهیز منابع میکنن، بعد تخصیص میدن. در تجهیز باید عقود شرعی رعایت بشه، در تخصیص هم عقود شرعی باید رعایت بشه. یعنی در باب مسئله شناسی این دوتا کارکرد گفته میشد و مسئله بسته میشد. در صورتی که بانک ها کارکرد سومی هم داشتن، اون کارکرد سوم بود که خلق پول میکردن، یا به عبارت دقیق‌تر خلق نقدینگی میکردن. این کارکرد اصلا مطرح نمیشد. خودشون هم نمیمدن بگن که ما داریم خلق نقدینگی میکنیم و این مسئلهش چیه. خب ما ضربه‌ای که تا الان خوردیم این بوده که این کارکرد رو بهش اشراف نداشتیم. حالا یه زمانی بود که این بانک‌ها کاملا دولتی بودند، یعنی اگر مثلا خلق نقدینگی صورت می‌گیره، در واقع در ساختار بیت المال این خلق نقدینگی صورت می‌گیره. ولی از یه برهه ما شروع کردیم مجوز بانک خصوصی هم دادیم. یعنی دولت شروع کرد مجوز بانک خصوصی دادن. حالا در واقع شما داری به یک شرکت خصوصی مجوز خلق پولی می‌دهی که این خلق پول، خلق پول ملی یک کشوره، نقدینگی یک کشوره، و اون داره اینو انجام میده. حالا سوال اینجاست، در واقع داریم رو بند دو صحبت میکنیم، اگر به کسی مجوز خلق پول دادی، اختیار حاکمیتی رو دادی، آیا این کسی که این مجوز رو گرفته و این اختیار رو گرفته مسئولیتی دارد یا ندارد؟ یعنی اینجا ما در واقع یک اصل ساده رو داریم بررسی میکنیم، میگیم اختیار باید در برابر مسئولیت باشه. حاکمیت میاد خلق پول ملی شد در اختیار بانک خصوصی میگذاره، حاکمیت باید در رابطه طبقه محروم پاسخگو باشه، حاکمیت باید در رابطه اشتغال پاسخگو باشه، حاکمیت باید در رابطه تورم پاسخگو باشه، حاکمیت باید در رابطه اقتصاد پاسخگو باشه. از اون ور ابزار خودش در اختیار بخش خصوصی میذاره و اون موقع از بخش خصوصی مسئولیت طلب نمیکنه. خب این با منطق حکمرانی صادق نیست. این میشه وضعیت کشور. یعنی حاکمیت خودشو خلع اصلاح میکنه، در این خلع اصلاحی که اتفاق میفته ابزاری نداره که بخواهد برنامه های پیشرفت کشور رو جلو ببره، برنامه های توسعه کشور رو جلو ببره. از اون طرف هم باید پاسخگو باشه. خب باید چطور پاسخگو باشه؟ با چه ابزاری باید پاسخگو باشه؟ این که میگن خلق پول چیست، در واقع ما به صورت ارزمشون اصطلاحی داریم میگیم خلق پول. اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم، در واقع خلق نقدینگیه. یعنی این نقدینگی که قدرت خرید ایجاد میکنه، نقدینگی که الان 2200 هزار میلیارد تومنه، 2200 هزار میلیارد تومن. این نقدینگی رو سوال اصلی اینه که چه کسانی خلق کردند؟ خب در اقتصاد دو تا نهادن که میتونن خلق نقدینگی بکنند، یکی بانک مرکزیه، یکی بانک ها هستن. حالا از این 2200 هزار میلیارد تومان چقدرش رو بانک مرکزی خلق کرده، چقدرش رو بانک ها خلق کردن؟ برآورد میشه حالا حدودا چیزی نزدیک به 300 هزار میلیارد تومانش رو بانک مرکزی خلق کرده، 1900 هزار میلیارد تومانش رو بانک ها خلق کردن. خب وقتی یک همچین نقدینگی بزرگی در اقتصاد بانک ها خلق کردن، چرا پس باید واحدهای تولیدی ما مشکل سرمایه‌داری گردش داشته باشند؟ چرا باید جوانای ما مشکل وام ازدواج داشته باشند؟ چرا باید مردم ما بی خونه باشند؟ اینها پس نشون میده که این خلق پول قاعده گذاری درستی روش انجام نمیشه. پس اگر بخوام بحث رو خلاصه بکنم، در رابطه این که خلق پول چیست، اینجا منظور از خلق پول در واقع خلق نقدینگی است. نقدینگی آن چیزی است که در اقتصاد قدرت خرید ایجاد میکند، یعنی شما به واسطه اون میتوانید از بازار کالایی رو خرید بکنید. این عدد حدود 2200 هزار میلیارد تومانه. الان 300 هزار میلیارد تومانش رو حدودی من عرض میکنم بانک مرکزی، 1900 هزار میلیارد تومانش رو بانک ها خلق کردند. در رابطه با سوال دو که آثار اجتماعی اقتصادیش بحث چیه، بس اینجاست که باید اختیار و مسئولیت متوازن باشه. یعنی ما به هر کسی هر اختیاری که میدهیم متناسب با اون باید ازش مسئولیت بخوایم. در رابطه وظیفه حاکمیت در قبال فقه حکومتی نسبت به پدیده خلق پول، من به نظر حقیقی باید از همین منظر اختیار و مسئولیت بحث باید شروع بشه. یعنی حاکمیت اگر ابزارهای خودش رو از دست بدهد، در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد و از اون بخش خصوصی یا بخش غیر دولتی مسئولیتی طلب نکند، اون موقع یک حاکمیت خلع اصلاح شده شما داری، یک جمهوری اسلامی خواهی داشت که نمیتواند مسئولیت‌های خودش رو عمل کند. یه بحث های مبنایی تر از سوال یک هست که اگه بگیم صفر رو منفی یک و این هاست که حالا اینجا بهش وارد نشده، شاید هم از حوصله این بحث خارج بشه، این که خود پول چیست؟ اصلا خود تعریف پول، کار کرده پول، آیا پول یک سند بدهی است یا یک سند دارایی است؟ چون تمدن غرب تماما مبتنی بر بدهی پایه‌گذاری شده، آیا باید تمدن اسلامی هم مبتنی بر بدهی جلو برود یا باید از روش‌های مبتنی بر دارایی استفاده کنند؟ که بحث‌های خیلی پایه‌ای تری هست. یعنی این بحث پول چیزهای عقب‌تری هم دارد که از خود تعریف پول و اینها شروع میشه. این بحث پول هم و بحث خلق پول در عرصه بین‌المللی هم باز یه بحثی داره. یعنی یک الان یعنی مثلا میگم ما سویفت رو به روی شما می‌بندیم، بانک‌های شما رو تحریم می‌کنیم فلان. اینهایی که تون موفق شدن این کارو بکنن همش به خاطر ضعف دانش پولی ماست. چون پول از یک ماهیت اعتباری داره، سویفت یک پیام رسانه. حالا شما با سویفت پیامتو مبادله نمی‌کنی، یک پیام رسانه دیگه‌ای بزن پیامتو مبادله بکن. یک استاندارد کافیه که بین دو تا کشور با هم هماهنگ بکنن. در تحریم‌های پولی و بانکی ما کتک خوردیم، اقدامی نکردیم، ولی چینی‌ها، روس‌ها، سایر کشورها فهمیدن که بالاخره موضوع چیه، داستان خطرناکه. هم اونها فاصله‌شون رو از دلار دارن زیاد میکنن، هم اونها دارن فاصله‌شون از پیام رسان سویفت زیاد میکنن، دارن خودشون پیام رسان ایجاد میکنن، بین همدیگه از پروتکل‌های اون چیز استفاده میکنن، خودشون دارن بین همدیگه دلار رو حذف میکنن. ما هم در زمینه بین‌المللی هم تو این حوزه هم ضعف داریم، یعنی دانش پولی بین‌المللی هم ضعف داریم که اون هم اگر روش کار بکنیم بالاخره بحثای بین پولی بانکی بین‌المللی هم حریف هستیم، چون ماهیتش از جنس اعتباریات. ما دو به دو میتونیم با کشورها پروتکل‌های پیام رسان داشته باشیم، دو به دو میتونیم نظام‌های تصفیه داشته باشیم و مسائل و مشکلاتمون رو حل و فصل کنیم. ببخشید ما اطاله کلام کردیم، اولم نباید صحبت میکنیم، امر کردید، دستور دادید، ما اطاعت کردیم.
با تشکر از جناب آقای عباسی در خدمت آقای موسویان هستم. آقای یوسف در خدمت هر دو بزرگوار که صلاح میدونن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین. خب نکاتی رو جناب آقای عباسی فرمودن، ولی خب من خودم خیلی صحبت دارم راجع به فرمایشات جناب آقای عباسی که هم سوالاتی هست که فکر میکنم خوبه، منتها چون قسمت اول رو برای طرح موضوع گذاشتن و به منم گفتن یه مقدار راجع به موضوع شناسی بیشتر صحبت کنم، سعیم بر اینه که این مسئله رو بیشتر صحبت کنم. توی نظام‌های پولی که صحبت میشه حدود یعنی 4 تا نظام پولی رو مطرح میکنن که این 4 تا نظام پولی ناظر به نهادهای خلق پول کننده هستش که بانک مرکزی و بانک ها هست. بانک ها که میگیم معمولا سر زبون ها بانک های تجاری هست، ولی خب بانک های تخصصی هم شامل میشه. حالا سر زبون ما میچرخه بانک تجاری هم تخصصی، من منظور ما هستش. این ها این 4 سیستمی رو که طرح میکنند، یکیش اصطلاحا بهش میگن نظام بانکداری مرکزی با ذخیره جزئی که اونجا مبتنی بر ذخیره قانونی هست و دست 2 تا نهاد رو مطرح میشه در اینجا، یکیش بانک مرکزی هست و یکی هم بانک‌های تجاری که هر دوی اینها توانایی خلق پول رو دارن، هر دوی اینها میتونن خلق پول بکنن و سیستم‌های ما هم الان مبتنی بر همین نظام بانکداری مرکزی با ذخیره جزئی هست و لذا باید تمرکزمون هم رو همین بنده اول در واقع قرار بدیم. یه سیستم دومی رو که مطرح می‌کنند، نظام بانکداری مرکزی با ذخیره 100% هست که در حقیقت اساساً ذخیره قانونی رو کلاً در اختیار می‌گیرن و تنها نهاد خلق پول کننده میشه خود بانک مرکزی فقط. بعضی ها میگن که بانک های تجاری اونجا خلق پولشون صفر میشه، بعضی هم میگن نه صفر نمیشه و حقم با اونها هست، یک کمی خواهند داشت، منتها درصدش با اون حالت اولی خیلی پایین تر هست. شاید مثلا بتونیم بگیم که در نهایت میشه نادیده گرفتش. این رو بیشتر مکتب اتریش روی این تاکید داره. سیستم سومی که باز هم طرفداران خودش رو داره، نظام بانکداری آزاد با ذخیره 100% هست که در حقیقت بازگشت به همون پول کالایی هست. در اینجا نه در حقیقت بانک مرکزی میتونه خلق پول بکنه و نه خود بانک ها توانایی خلق پول رو دارن و بانک ها به معنای عمیق کلمه نقش واسطه رو پیدا میکنن و این دیدگاهی است که از سال 1912 هم فون میزس دنبال کرده و بحث کرده و توی ایران هم گاهی وقتا برخی از آقایون هم به یه شکل ناقصش من میشنوم که همین رو مطرح میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری گاهی وقتا هی تاکید میکرد پایه پول و اینها. اگر بخوایم مسامحه کنیم در مطالبش، باید ذیل این عنوان سوم بیاریمش. و نظام چهارمی که مطرح میشه نظام بانکداری آزاد با ذخیره جزئی هست که در حقیقت بانک ها هم در اینجا توی این سیستم مثل سیستم حالت سوم هست، اما باز هم ذخیره قانونی دارن که در اینجا این اتفاق میفته. اما در مورد خلق پول که صحبت میشه، خب ما پولی رو که داریم صحبت میکنیم معمولا این پول از طریق یا پول رایج گفته میشه، منظور همون پایه پولی هست که سکه و اسکناسی که در دست مردم هست، سپرده های بانکی هست و ذخایر بانک مرکزی هستش که از طریق عملیات ترازنامه‌ای ایجاد میشه. اینکه این پول در حقیقت یعنی دو تا نهاد شد به این ترتیب، یکی نهاد بانک مرکزی ایجاد کننده این پول هست و یکی هم بانک‌های تجاری هستند. اما مسیرهایی که این خلق پول داره صورت میگیره به چه شکل هست؟ اولین مسیری که معروف هم هست، مشهوره، خلق پول از طریق خود بانک مرکزی هست که بانک مرکزی میاد یه مقداری اسکناس و سکه و اینها رو در حقیقت منتشر میکنه و این رو در دست مردم میده. این خلق پولی است که بانک مرکزی دارد انجام میده بر اساس وظایفی که به عهده دارد. این خلق پول رو بعضی ها به دلایلی اسمش رو اصلا خلق پول نمیذارن، این اصلا از دایره بحث ما خارجش میکنن و میگن که این مورد بحث نیست. به این دلیل مورد بحث نیست که این از وظایف حکومت ها و حاکمیت هستش که بخواد این پول رو توسط بانک مرکزی که یک نهادی است که نهاد انتفاعی نیست و به دنبال منافع خودش نیست، بلکه این پول رو منتشر میکنه تا اینکه چرخه اقتصاد در حقیقت بچرخه و در مقام سیاست‌گذاری از این حجم پول دارد استفاده میکنه. از این جهت اساساً خیلی ها این نوع خلق پول رو خلق پول مورد بحثی که امروز هم در ایران خیلی داره صحبت میشه یا حتی در خارج از ایران هم روی اون صحبت میشه، این رو شاملش نمیدونن. اما من باب اطلاع عرض میکنم که در سال 96 ما چون آمار سال 97 رو نداریم، ما 3 ماهه اول آمار 97 منتشر شده، ولی من چون میخوام سال کامل رو خدمتون عرض کنم، سال 96 حدود 442,700 در واقع میلیارد ریال کل اسکناس و مسکوک است که در دست مردم بوده که این نسبت به پدیده پول میشه 22%، و نسبت به نقدینگی کلا میشه 3%. یعنی 3% کل نقدینگی ما رو شامل میشه، 22% هم پول رو در بر میگیره. خب این یک سیستمی است که انجام میشه. راه دومی که مطرح میشه و خیلی حساسیت ها هم روی اونها برمیگرده، خلق پول توسط بانکای تجاری هست. شیوه و روش مرسوم این هستش که بانک‌ها، یعنی اون چیزی هم که معمولاً توی ذهن ما هست این است که بانک‌ها یه سپرده‌هایی رو مردم توی اونجا توی بانک‌ها می‌گذارن، بانک در یک نقش واسطه عمل می‌کنه و این پول‌ها رو می‌گیره و تسهیلات در اختیار مردم قرار میده و از این طریق اتفاقی که رخ میده خلق پول اتفاق می‌افته. شکلش رو من یه مقداری چون بعد بتونیم دعواهای فقهی هم مثلا آقایون میخوان انجام بدن یه مقداری روشن تر بشه، این هستش که بانک مرکزی یه پایه پولی رو منتشر میکنه، مثلا یه اسکناسی رو دارد منتشر میکنه، این اسکناس توسط مردم توی بانک تجاری سپرده گذاری میشه به نام آقای الف و بانک تجاری میاد و این پول رو بخشیش رو به عنوان ذخیره قانونی به در اختیار بانک مرکزی قرار میده که یک سپرده قانونی محسوب میشه، ثبت هم میشه در هر سال که چقدر هست و از قبل اون پولی که الان در نزد بانک تجاری هست این اعتبار و وام میده به یک شخص دیگری، همون پولی که اونجا هست. اونجا خب اون پولی که اونجا هست اگر شما نگاه بکنید همزمان دو نفر حق تصرف در اون پولی که یا اون اعتباری که توی بانک هستش میتونن داشته باشن. یکی سپرده گذار اولی که پولشو گذاشته توی بانک و خودش رو مالک میدونه و بنابراین میگه که من هر وقت خواستم میتونم بیام این پولمو بردارم. یکی اون فردی که بهش وام دادن چون مبناش همون اسکناسی است که الان توی بانکه، یعنی اسکناس واحده، هم من سپرده گذار میتونم الان ازش تصرف بکنم، هم کسی که دارد اونجا وام گرفته و اعتبار گرفته میتونه بگه که آقا این پول من اینقدر به من بدید، یعنی یک مال واحده ولی از اون طرف یک شکل اعتباری پیدا میکنه که دو تا میتونن درش تصرف بکنن. این که گفته میشود خلق پول بخشیش مال همینه، یعنی ما در واقع اومدیم یه پول رو دو تاش کردیم، در واقع یه پول واحدی بیش نیست و اینجاست که این بانک‌های تجاری این کار رو انجام دادن. خب این سپرده هایی که در نزد بانک میشه، چون نسبت ها رو ما بدونیم شاید کمک بکنه به ما. خب ببینید، مثلا میگم اون اسکناس و مسکوکی که در دست مردم هست 22% کل پول هست و 442,000 تا هست، در حالی که سپرده های دیداری، حالا غیر دیداری کار ندارم چون میخوام رو پول صحبت کنم، 1,504,000 میلیارد ریال هست و 78% کل پوله، یعنی اعتبار حدود 78% پوله، 22% میشه همون اسکناسی که در دست مردم هست. نسبت به نقدینگی هم که حساباشون فرق میکنه. این شیوه معمولی بود، فقها هم راجع به این موضوع صحبت هم کرده بودن قبلا. اصطلاحا بهشون میگن این یک شیوه ایست که از سپرده شروع میشه به اعتبار و وام ختم میشه، یا از اس شروع میشه به ال ختم میشه، یعنی اول پسنداز انجام میشه و بعد بر مبنای اون پسندازی که شما دارید وام پرداخت میکنید. این قسمتی هست مرسوم بوده و اصطلاح اقتصادیش هم معمولا میگن که خلق پول از طریق ضریب فزاینده یا تکاثری. چرا؟ چون که اون نرخ ذخیره قانونی خیلی تعیین کننده است در این که ما چه چیزی رو مطرح بکنیم و اینها رو. خب این یک راهی است که معمولا مطرح میشه توی این مسیری که عرض کردم. خب این سیستم به این شکل هم یک سری ریسک هایی رو داره. نوع دیگری که درش بعضن گفته خلق پول درش شکل میگیره، بدهی های دولت به بانک مرکزی هست. خب گاهی وقتا دولت هست میاد و یک سری دلار داره، فروش مثلا ارزی داره در طریق درآمد های نفتی، این رو به بانک مرکزی میده و بانک مرکزی هم در قبال این ریال و تومان میده. اون بدهی دولت نیست، ولی اون که میشه ازش خلق پول هم به یه شکلی هم نام برد، ولی چون داره یه اتفاقی میفته با اون کاری نداریم. اما گاهی وقتا دولت دچار کسری بودجه میشه و برای تأمین مالی خودش محتاج میشه بیاد به از بانک مرکزی وام بگیره و طبیعتاً در اینجا این اتفاقی که داره میفته دوباره خلق پول داره صورت میگیره، یعنی بانک مرکزی دیگه از اون وظایف حاکمیتی خودش که پول رو به این دلیل به چرخه بیندازد که اقتصاد به سامان بگیره به چرخه خارج شده و شده تأمین کننده کسری بودجه دولتی و دولت ها از این طریق دارن تأمین می کنن. در سال 96 حدود 269 هزار میلیارد ریال این بدهی دولت به بانک مرکزی بوده. این هم یک سیستمی است که در این سیستم خلق پول داره صورت میگیره که این هم میشه نوع سوم به این تعبیری که گفتم، به یه تعبیری که اگر اولی رو رهاش کنیم میشه دومین نوع خلق پولی که داره صورت میگیره و ما تکلیفش رو باید روشن کنیم، یعنی بدهی دولت به خاطر کسری بودجه از بانک مرکزی که این خلق پول رو داره انجامش میده. شکل دیگری که باز وجود داره بدهی دولت به بانک ها هست که این رو هم بعضن اینها رو خلق پول ازش نام میبرن و میگن که مثلا الان در سال 96 دولت حدود 202 هزار میلیارد بدهی به بانک های خصوصی و دولتی کلن دارد، به بانک ها دارد، به بانک ها دارد که خود این هم یک نوع خلق پول گفته میشه، ولی واقعیتش اینه که به لحاظ ماهیت تفاوت کلیدی با بدهی بخش خصوصی از نظر خلق پول عرض میکنم. بدهی بخش خصوصی به بانک ها نداره، یعنی ما یک چیز خاصی حساب خاصی نباید براش باز بکنیم، بلکه این همون ماهیتش همونه، حالا به لحاظ حقوقی بحث های دیگری هست، چیزهای دیگری هست. خب اگر بخوایم شرکت های دولتی رو هم اضافه کنیم، اونم یک بحث دیگری هم هست که باز هم اگر شرکت های دولتی رو مستقل از دولت حسابش بکنیم به لحاظی، خب اونم میشه یک نوع خلق پول جدیدی که داره شکل میگیره و در سال 96 شرکت های دولتی 259 هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی داشتن. اونجا حالا بحث اتحاد مالکیت و به اصطلاح اینها اینجا تر میشه که آیا این شرکت های دولتی رو ما جزی از دولت حسابش کنیم یا اینکه نه، اینها یک ماهیت حقوقی مستقل پیدا میکنن. اگر اینها رو مستقل حسابش نکنیم عملا حدود 200 270 و 260 میشه چقدر میشه؟ 510,000,000,000 بدهی دولت میشن. اگر قائل به اتحاد مالکیت باشیم همه رو یک کاسه بخوایم بکنیم، پس بنابراین حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حجم بالایی میشه. اینم یکی از این طریق هایی است که خلق پول درش صورت میگیره، به عنوان نوع سومی عرض کردم. نوع چهارمی که میتوانیم ازش نام ببریم و الان این اتفاق خیلی مهمی هم هست، استقراض بانک ها از بانک مرکزی هستش که این هم یه خلق پولی است که داره صورت میگیره و معمولا قبلا راجع به این صحبت نکردن و نمیکردن راجع به این موضوع. بانک ها به دلایل مختلفی احساس میکنن که تقاضا برای پولشون، برای تسهیلات برای اونها زیاد وجود دارد و چون تسهیلات برای اونها وجود دارد، اینها توانایی اعطای وام رو تو اون چارچوبای مقررات موجود ندارن و در نتیجه اینها احساس میکنن که باید برن ذخایر تهیه بکنن. یعنی اینجا دیگه روندش با روند گذشته متفاوت میشه. در گذشته این یه آقایی میومد سپرده میگذاشت، دارایی به بانک‌ها به اتباع این پولی که الان پیششونه وام میدادن. الان تسهیلات گیرنده میاد تقاضا میکنه به هر دلیلی، ولی بانک هیچی نداره. پس اول داره تقاضا میاد یا لون میاد و بعد این بانک هست که حالا دنبال منبع میگرده. اینجا ال به اس داره میرسه، در حالی که قبلا اس به ال میرسید و مثلا مرحوم صدر هم در فیصل بانکداریشون داره روی اون اس به الش داره بیشتر تاکید داره، روی این قسمت به اصطلاح تاکیدی نداره. خب بانک ها اینجا میان از طریق حالا یا بانک مرکزی یا وثائقی که در اختیار اون بانک مرکزی میذارن، به هر دلیلی که حالا جزئیاتش و مسائلش هم فراوان هست، اینها میان از بانک مرکزی استقراض میکنن. توی سال 96 2320,000,000,000,000 ریال یا به تعبیر 232,000,000,000 ریال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که در حقیقت اینها رو گرفتن و تسهیلات خواستن در اختیار وام گیرندگان بدن. بنابراین مسئله دیگری که اینجا بحث خلق پول انجام میشه همین مسئله است. پس من الان بخوام خلاصه بکنم، خلق پول رو ما یک طرف بانک مرکزی میگیریم که مبنای قانونی داره، از نظر من میشه خارجش کرد. خلق پول توسط بانک ها از نایه سپرده هاست. خلق پول بانک، بدهی بانک ها به بانک مرکزی هست. بدهی دولت از بانک مرکزی هم میشه یکی از موارد خلق پول محسوب بشه که اینها رو جز مصادیقش میتونیم بیانش بکنیم. به لحاظ اقتصادی شاید دو تا مسئله فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه و راجبش صحبت میشه. یکیش آثاری که روی بی‌ثباتی اقتصادی داره. به هر حال در دورانی که ما پول کالایی داشتیم، پول کالایی به گونه‌ای بودش که در حقیقت امکان این خلق‌ها وجود نداشت، در لذا بحران‌های اقتصادی که ناشی از پول باشه کمتر بود، نه اینکه نبود. ما توی تاریخی که داریم به دلیل دست بردن حکومت‌ها در عیار پول و در وزن پول، گاهی وقتا با بحران‌های مالی شدیدی هم، پولی شدیدی هم مواجه می‌شدیم که یا ایجاد رکود می‌کرد یا ایجاد رونق می‌کرد، اوضاع به هم می‌خورد. یا بعد از دوره فتوحات هستش که حجم پول اینقدر مثلا گسترده وارد به اصطلاح شبه جزیره میشه که قیمت‌ها کاملا به هم، یعنی بی‌ثباتی ایجاد میشه. تو یک روایت می‌دیدم که راوی میگه که به اصطلاح الان وضع به گونه‌ای شده که اگر ما بخوایم یک جاریه رو بخریم باید به اندازه او پول بدیم، اگر بخوایم مثلا یه شتر بخریم باید 10,000 درهم پول بدیم. یعنی قیاس میکنه با گذشته، میگه که این پول اینقدر وارد شده که تورم شدیدی رو توی اقتصاد ایجاد ما داشتیم. یعنی خیلی ها مثلا فکر میکنن که نه همچین چیزی نبوده، ولی وجود داشته. ولی منشأش همیناست که عرض کردم، حالا خلق پول نه، تورم و امثال اینها رو ما ده. بی‌ثباتی ناشی از به اصطلاح بی‌ثباتی‌های مالی هست و وجود داشته. مهمتریناش 1929 بودش و یکی هم در سال 2008 آخرین اونها محسوب میشه. اما اون چیزی که حساسیت خیلی ها تمام شد، من یه نکته بگم تمام میکنم، چون من خواستم موضوع رو بگم که بهتر بشه بحث کرد. خلق پول یک مسئله ای رو که طرح میشه اثر توزیعی اون هست. به هر حال یک حجم بزرگی بانک‌های تجاری امکان وامدهی پیدا می‌کنن و طبیعتاً در ترازنامه‌های نهایی اونها که شما نگاه می‌کنید اینها درآمدهای ثبت میشه. این درآمدها به چه کسانی میرسه؟ طبیعتاً سهامداران بانک‌ها ذینفعان این وضعیت هستند و بنابراین یکی از مسائلی که برخی خیلی دغدغه دارن راجع به این موضوع و این رو بی‌عدالتی میدونن همین میدونن که این قابل بحث هست که به اصطلاح یک مبلغ خیلی خیلی کلانی به دست یک گروه محدودی ممکنه 5 نفر ممکنه 10 نفر سهامدار اصلی فلان بانک برسن و اینها از قبل هیچ به یک ثروت هنگفتی دست پیدا میکنن. این ادعایی است که در این رابطه داره. همه اینها هم البته قابل بحثه. من فقط خواستم تو این لحظات طرح موضوع بکنم و اینکه بله اثرات توزیعی ما میگیم که یک نابرابری رو ایجاد میکنه. ببخش.
بسیار ممنون و متشکر از جناب یوسفی. چون وقت خیلی گذشته دیگه بنده توضیح و مختصری رو نمیدم. در خدمت جناب موسویان هستیم استفاده میکنم. چون بعد موضوع یه مقدار بیشتر باز بشه بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مقدمه خوبی جناب عباسی مطرح کردن. حالا من بعضیاش محل بحثه واقعا، ولی مقدمه خوبی بود و یه موضوع شناسی خیلی خوبی جناب آقای یوسفی ارائه کردن که من دیگه سعی میکنم از اینجا به بعدش ادامه بدم، چون واقعا یک ترسیم خیلی زیبایی. فقط من هم از زاویه‌ای که خودم ذهنیت داشتم تقسیم بندی میکنم، ولی همینه، یعنی عبارتون اخرای همینه، سریع میگذرم که به اون سوالهای دوم سوم بپردازیم. ولی آرزو دارم که خود جناب آقای دکتر یوسفی اون سوال دوم سوم رو هم در رابطه با هر یک از اینها مطرح کنیم. خب ما اگه بخوام یه طبقه بندی از یه زاویه دیگری داشته باشیم، یه خلق پول توسط بانک مرکزی داریم، یه خلق پول توسط بانک‌های تجاری. بانک مرکزی که خلق پول داریم، خود این به یه معنای به دو قسم تقسیم میشه. من شرکت‌های دولتی رو با دولت یکی میگیرم، اون تقسیم بندی آقای دکتر رو نمیخوام رد کنم، ولی فعلا یکی. یه وقت دولت درآمدهای ارزی داره از محل فروش نفت و سایر اموال، مثلا گاز و پتروشیمی همسان. خب روش مرسوم در اقتصاد ایران غیر از سالهای اخیر که این صندوق ذخیره ارزی و اینها مرسوم شده که حالا به قول حضرت آقام هیام به اون دستبرد میزنن اون صندوق، ولی روش مرسوم تقریبا در از سالهای 50 یعنی قبل از انقلاب این بوده که دولت نفتشو میفروخت، بعد میورد میداد به بانک مرکزی، معادل آن ریال چاپ میکرد بانک مرکزی در اختیار دولت میگذاشت، دولت پخش میکرد در جامعه. یک مبنای خلق پول از اینجاست. این درسته که بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب نمیشه، استقراض از بانک مرکزی محسوب نمیشه، اما خلق پوله دیگه. تدبیری که بعد ها اندیشیدن که یک کمی این رو، این نوع خلق پول رو جلوشو بگیرن، همین بحث صندوق ذخیره ارزی بود که فعالان اقتصادی بیان ارز بگیرن و برن از کشورهای مختلف مواد اولیه، ماشین‌آلات، تکنولوژی، خلاصه نرم افزار و سخت افزار بیارن، پول تولید نشه، پول داخلی تولید نشه که مشکل تورم به وجود بیاره. حالا این چقدر موفق بوده، چقدر تونسته جلوی خلق پول این شکلی رو بگیره یا ناموفق بوده، میشه روش کار کرد. این یک بحث. نوع دوم که اشاره کردن بحث استقراض دولت، هم از شرکت‌های دولتی و خود دولت از بانک مرکزی در مواردی که جهت انجام پروژه‌ها و طرح‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدن. خب آسان‌ترین راه اصطلاحاً توی اقتصاد از میان راه‌های سه‌گانه‌ای که برای یک تأمین کسری بودجه وجود داره، خب استقراض خارجی ما مشکلاتی داریم، به این سادگی نمیتونستیم. استقراض عمومی به این معنی که اوراق بهادار منتشر کنیم، از مردم جذب کنیم، اینم در ایران به خاطر اینکه اوراق قرضه تحریم شده بود به خاطر ربوی بودن، ما جایگزینی نداشتیم. تا سالهای اخیر، دهه اخیر، ما راههایی پیدا کردیم به قول معروف. برای عمدتا دولت خب استقراض عمومی نمیتونست بکنه، استقراض خارجی هم نمیتونست، صاف میرفت سراغ بانک مرکزی برای طرحهای دولت و پروژه های شرکت های دولتی. آسان ترین راه استقراض از بانک مرکزی بود و در حقیقت باز همون خلق پول. خب این دوتا با دید اولی بله سهم خیلی اندکی دارن، همونطور که آمار دادن 20% پول 3% نقدینگی. اما از اون طرف اساتید آشنا هستن و این خلاصه من فقط میخوام یه اشاره بکنم، پول بانک مرکزی که خلق میکنه فرق میکنه با پولی که بانکای تجاری خلق میکنن. پول بانک مرکزی مثل اون چراغی میمونه که مثلا شما جلوی هر راهروی یه آینه مناسب اون قرار دادی، هم اون راه رو مشخص میکنه، هم این راه رو، هم این طرف و اون طرف و همه رو. یه دفعه یه پول پرقدرتیه میاد با یه ضریب فزایندهی به قول معروف زمین ساز اصلا خلق پول بانکای تجاری میشه، که اگر این کاهش پیدا کنه اونا با یه ضریب 7 برابر کاهش پیدا میکنن و اگر این افزایش پیدا کنه اونا با یه ضریب 7 برابر افزایش پیدا میکنن. اینو فقط خواستم بگم که یه ویژگی داره خلق پول بانک مرکز. نوع دوم همین خلق پول بانکای تجاریه. بانکای تجاری باز من از یه زاویه فقط خلاصه میکنم، جمع‌بندی میکنم فرمایش آقای دکتر رو. خب بانکای تجاری عمدتاً یکی با اون مکانیزم سپردگیری و اعطای تسهیلات، سپردگیری و اعطای تسهیلات که روش رایج بانکداری از اون طریق، یکی هم خودشون گاهی مواقع در ذخیره‌های قانونی کم میارن، مجبور میشن از بانک مرکزی برداشت کنن. گاهی هم برای انجام برخی طرح‌ها و پروژه‌های بالاخره بانک مرکزی و بانک‌های تجاری ولو به زور مجلس یا به زور دولت کنار میان، مثلا طرح مسکن مهر. بالاخره حاکمیت دست به دست هم میدن که بانک مرکزی 42 هزار میلیارد پول در اختیار بانک مسکن و چند تا بانک دیگه قرار بده که از اون طریق وارد جامعه بشه. این هم نوع دوم خلق پولهای بانکهای تجاری است که غیر از مکانیزم سپرده پذیری و اعطای تسهیلات مستقیم از بانک مرکزی میاد وارد شبکه بانکی، اونجا دوباره توزیع میشه در جامعه و امزون. خب اگر ما بخوایم واقع مطلب ماهیت فقهی این خلق پول ها رو بررسی کنیم، یک بحث باید در رابطه با ماهیت پول داشته باشیم که اصلا پول چیه. پول امروز، حالا پول های گذشته رو ما فعلا کاری نداریم، در رابطه با پول امروز، اگر پول امروز رو به عنوان یه سند بدهی دولت تعریف بکنیم که برخی از اساتید و بزرگان مطرح میکنن، یک احکامی برای اون بار میشه نسبت به هر یک از این انواع خلق پول یک جور هم نیست، بعضیاش احکام متفاوت پیدا میکنن. اما اگر بگیم که پول یک مال اعتباری است که دولت ها توسط بانک مرکزی تولید میکنن و به جامعه روانه میکنن و گویای بدهی هیچی هم نیست، اینجا اصلا یه بحث‌های دیگری مطرح میشه. خب بحث مصالح دولت و مسئولیت‌های دولت رو نمیخوام منکر بشم تو همین فرض دوم، اما دیگه بحث از بحث حقوقی و فقهی یک ورق بدهی تبدیل میشه به یک دارایی. یک دارایی اعتباری است، تولید کنندش هم منحصرا دولته، بر اساس مصالحی که خود دولت و مجلس یا نهادهای حاکمیتی تشخیص میدن این مال اعتباری رو تولید میکنن. جامعه هم عاقل و بالغ، باید متناسب با این مال اعتباری که جایگاه داره رفتارهای اقتصادی خودشون رو تنظیم کنن. دولت هم مسئولیت هایی داره، مردم هم مسئولیت هایی داره. این در یه دفعه کلن فضا عوض میشه. پس بنابراین ما باید دیدگاهمون رو نسبت به پول امروز بشناسیم، تا پول امروز رو از جهت فقهی حقوقی نتونیم تعریف بکنیم چه چیه، جوابهای بعدی یه مقدار با مشکلهای جدی مواجه هست. نکته دومی که در جوابهای فقهی به عنوان مبنا باید ما بشناسیم بحث اختیارات حاکمیت. خب اگر ما معتقدیم که بحث نظام ولایت فقیه، بحث ارکان حاکمیتی که در اختیار ولایت فقیه هست، از مجلس، دولت، قوه قضاییه، اینا اگه اومدن در چارچوب اختیاراتی که به اینها واگذار شده، در این چارچوب اختیارات رفتاری کردن و این رفتار قطعاً بازتابهای مختلف اقتصادی بر جای خواهد گذاشت، آیا اینجا زمان مطرح، زمان به معنای فقهی حقوقیش، یا مسئولیت ها برتر مطرحه که باید پاسخگو باشن در قبال مسئولیتی که دارن، اما زمان به معنای اگر در چارچوب مسئولیت ها من اون روز مسئول به قول معروف یک اداره بودم، فکر کردم بر اساس اختیاراتی که در اختیار من گذاشتن این اداره رو امروز باز کنم بهتره، اتفاقا برعکس شد، نه خراب شد. اینجا من درسته که باید نسبت به تصمیم گیری پاسخگو باشم، اما آیا ضررهای وارده را هم به عنوان مسئول اداره باید جبران کنم؟ یعنی زمان به معنای مالی، این هم بر عهده منه. این هم باید تعیین تکلیف کنیم که در حکومت اسلامی، در حاکمیت اسلامی، نهادها و سازمانها وقتی در چارچوب اختیارات خودشون، یه وقت میاد یک مسئولی تخلف میکنه، خب اون بحثش جداست، ما اصلا سر اون نمیخوایم بحث کنیم، اما یه وقت فرض کنید رئیس جمهور وقتی تصمیم میگیره جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماع و خانه‌دار شدن اونها، به این جنبندی میرسه که ما باید از منابع پرقدرت بانک مرکزی تزریق کنیم به بانک ها و از طریق بانک ها در اختیار مردم بگذاریم تا اینها خانه دار بشن. خب آیا این تصمیم زمان آوره؟ یه وقت میگیم که در خارج از اختیاراتش کار کرده، یه وقت میگیم نه در چارچوب اختیاراتش، رئیس جمهور بوده تا آورده در مجلس هم قانون گذاشته، نهادهای حاکمیتی هم باش موافقت کردن، اومده این کار رو پیش برده، ولو اینکه مثلا 40% از این ناحیه تورم بر اقتصاد وارد شده، آیا زمان داره یا فقط در مقابل تصمیم گیری هاش باید پاسخگو باشه؟ به این معنا که حالا اگه موفق بود مردم دوباره بهش رأی میدن، اگه موفق نبود دیگه بهش رأی نمیدن، اگر موفق بود مجلس استیضاحش نمیکنه، اگر ناموفق بود استیضاح میکنه، کنار میگذاره. اما اینکه بیارن مثلا نسل تا نسل مثلا چند هزار ساله این رئیس جمهور رو اموالش رو مصادره کنن که مثلا بابت این تصمیم شما ضامن هستی، باید بدهی ها رو جبران کنی، که قطعا نمیتونه دیگه تا آخر قیامت هم جبران کنه، چون رقم یکی دو نفر نیست. این هم متاسفانه بحث زیادی روش نشده که ما در چارچوب نظریه ولایت فقیه حاکمیت از اون بالا بگیریم شخص ولی فقیه تا میاد عناصر اجرایی ولی فقیه از نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، اینها اگه در چارچوب اختیاراتشون کاری کردن، آیا این زمان برای دولت به معنای حاکمیت میاره یا نه فقط بحث مسئولیت هاست؟ این هم باید روش کار بشه. یک بحثم بحث روابطیه که در بانک ها و چه بانک مرکزی با دولت، بانک مرکزی با بانک ها، بانک های تجاری با مردم در بحث گرفتن تسهیلات و امثال اینها. چون اونجا بحث برمیگرده به این که مرحوم شهید صدر یه بحثی دارن در کتاب البنک اللاربوی، چون اونجا میگه که ممکنه خلق پول در چارچوب قراردادهای شرعی باشه و ما نتونیم اسمشو روا بگذاریم یا یک عنوان غیر شرعی بگذاریم. اونجا میره توی بحث مصالح عامه بحث میشه که آیا ما به عنوان نهاد حاکمیت اجازه بدیم که این معاملات ولو مشروع انجام بگیره نتیجهش خلق پوله. یه وقت نه، خود قراردادها اشکال داره، خلق پول از طریق یک قراردادهایی که خود اون قراردادها از جهت شرعی اشکال داره. این هم یک بحثیه که باید صورت بگیره. اونطور من نمیدونم دیگه وقتی برای دور دوم چشم.
در خدمت شما هستیم جناب دکتر عبدی پور، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات دوستان که البته خب هر بحث علمی جای انقلتایی هم داره، حالا فرزن فرمایش آقای عباسین که به صلاح پیشرفت آلمان یا کشورهای غربی مثل آمریکا به دلیل داشتن دانش پولی است. حالا نمیدونم منظورشون از دانش پولی چی بود. حالا خب به هر حال نظام پولی یا سیستم پولی که تو جهان امروز هست و عمدش در دست اختیارش در دست کشورهای غربی است، بله به اونها یه قدرت فزاینده‌ای داده، ولی همه مشکلات ما تو مسئله پول و بانکداری خلاصه نمیشه. یه مسئله مهم ما اینه، ولی مسئله اصلی فکر نکنم باشه. به حال همونطوری که دوستان فرمودند، پول امروزه که در واقع اعتبار محض هست، ماهیتش با پولای کالایی خیلی فرق میکنه. اینکه یک نهاد حکومتی یا غیر حکومتی میاد این پول رو ایجاد میکنه، خلق میکنه و اون کارکرد پول در جامعه فراهم میشه و افزایش پیدا میکنه. گفته شد که حالا اون پول به اصطلاح پایه، پول رایج یا قانونی، تنها به اصطلاح خلق کنندش بانک مرکزی است. ولی خب ما تجربه داشتیم تو اواخر قرن، در قرن 19 و اوایل قرن 20 که در برخی کشورها غیر از دولت و بانک مرکزی، بانک‌های دیگه هم پول قانونی چاپ می‌کردن. یعنی همین اسکناسی که رایج است مثلا در آمریکا بیش از 20 تا بانک پول دلار چاپ میکردن. اون زمانی که در واقع پول در واقع و اسکناس پول قابل تبدیل بود، در واقع تعهد ناشر بود در برابر دارنده این اوراق که هر موقعی خواست اونو تبدیل کنه به فلزات گران قیمت مثل طلا و نقره و اینها. ولذا اون موقع مثلا دلار بسیاری این داشت که ناشرش کی باشه ارزشش هم فرق میکرد. دلاری که مثلا بانک مرکزی آمریکا منتشر میکرد یا دلاری که برخی بانکهای دیگه، مؤسسات دیگه. حالا دوستان میدم عمدن اینو از قلم انداختن یا نه، به هر حال غیر از حالا پول قانونی و خلق پولی که بر پایه پول قانونی ایجاد میشه و افزایش پیدا میکنه، خب ما امروز در دنیای امروز پولهای خصوصی هم داریم که غیر از پول قانونی و رایج هر کشور یک سری پولهای خصوصی عملا داره ایجاد میشه. همین رمز ارزها که به صورت پول الکترونیکی ناشر خصوصی هم داره و الان اینها دارن بخشی از پول رو، حجم پول رو در جوامع ایجاد میکنن و همون کارکردهای پول رو هم داره که مهمترین کارکرد پول هم اینه که وسیله مبادله است، محور همه مبادلات کالا و خدمات قرار میگیره. بله، مثل بیت کوین. بله، به هر حال در همه کشورها یکی از وظایف مهم بانک مرکزی چاپ و نشر اسکناس و پول قانونی است و نظارت بر گردش اون و اجرای سیاستهایی که بتونه ارزش این پول ملی رو حفظ بکنه. خب در کشور ما این قسمت آخرش به خصوص که به عنوان یک وظیفه مهم بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشورم تعریف شده، این وظیفه درست انجام نشده و عملا خب همونطوری که دوستان فرمودند، پول به اون مفهوم اقتصادیش، یعنی چیزی که همون کارکردای پول داشته باشه، ده ها برابر مقدار اون پول پایه الان در جامعه داره گردش میکنه و مورد استفاده قرار میگیره و نتیجهش همون آثاری است که دوستان فرمودن. حالا از دید حقوقی من عرض میکنم، این که چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ فقهی، این که حالا پول به عنوان یک موجود اعتباری که کارکرد پول داره، حالا خود اقتصاددان‌ها و حتی ما حقوقی‌ها در تعریف پول به معنی واقعی کلمه موندیم، مثلا پول چیه؟ که میگیم حالا پول به حال چیزی است که این کارکردها رو داره، این که محور مبادلات، وسیله در واقع سنجش ارزش اقتصادی سایر کالاها و خدمات، وسیله ذخیره مثلا دارایی است، این کارکردها رو داره. خب یه پول پایه‌ای داریم دوستان فرمودن و پول‌هایی هم که در واقع به روش‌های مختلف بر مبنای همین پول پایه تولید میشه و این کارکردها رو داره، که حالا خود سپرده‌های بانکی که تبدیل میشه به اعتبار و تسهیلات و اون موارد دیگه. بس بر اینه که حالا شیئی که در واقع یک مالیت اعتباری داره و محور همه مبادلات میشه، این اعتبار، اینکه یک چیزی رو ما بهش اعتبار مالیت بدیم و ارزش اقتصادی براش قائل بشیم، این صرفا وظیفه حکومت، حاکمیت یا اشخاص خصوصی هم، حالا چه اشخاص خصوصی که میگیم، هم از اشخاص حقیقی خصوصی و هم از اشخاص حقوقی خصوصی که مثلا بانک ها اشخاص حقوقی خصوصی هستن، میتونن تو این فرایند اعتبار مالیت برای شیئی به نام پول دخالت داشته باشن، نقش داشته باشن، بخشی از حالا پول جامعه رو اینا تولید بکنن. با توجه به این که به هر حال آنچه که به عنوان پول نامیده میشه یک شیئی است ولو به صورت نامرئی، که امروز الان ما پدیده نامرئی شدن پول رو هم داریم دیگه، فقط کاغذ و اسکناس نیست، حالا غیر از پول الکترونیکی حتی موجودی حساب بانک‌ها و اعتباراتی که بانک‌ها ازش استفاده میکنن پول نامرئی است در واقع، و همش هم به صورت عدد و ارقامه، که تازه این عدد و ارقام هم الان دیگه توی دفاتر بانکی و کاغذی اینا ثبت و ضبط نمیشه، به صورت آمار و اطلاعات الکترونیکی است همه اینها. آنچه که حالا هست به عنوان پول و یک شی اعتباری است، مالیت اعتباری داره و قدرت خریدی رو ایجاد میکنه، آیا این فقط باید در انحصار حاکمیت و حکومت باشه یا اشخاص دیگه هم میتونن چون این اختیاری داشته باشن؟ حالا فرمودن که بانک ها این کار میکنن و در واقع حکومت این اختیار رو تفویض کرده، یا نه اصلا از اولم یک پدیده ای نیست که صرفا در اختیار حکومت بوده، حالا این اختیار حکومت داده به بانک ها و مؤسسات دیگه. حالا من باز تو پرانتز عرض بکنم که در کشور ما در کنار بانک ها مؤسسات مالی اعتباری رو هم داریم، صندوق های قرض الحسنه رو هم داریم، تعاونی های اعتبار رو هم داریم، شرکت های لیزینگ هم داریم. اینا هم به یک نوعی تو این فرایند خلق پول دخالت دارن و تاثیرگذارن. حتی گفته میشه که سهم اینها که خیلی هاش هم حتی مجوز هم ندارن کم نیست. نمیدونم الان به لحاظ آماری چند درصد هستن اینها در این افزایش نقدینگی که در جامعه صورت گرفته تو یکی دو دهه اخیر، غیر از بانک‌های تجاری و تخصصی ما مؤسسات مالی دیگه داریم که حالا به انواع و اقسامی که دارن همینا دارن خلق پول میکنن یا نقدینگی جامعه رو افزایش میدن. برمیگرده به این که حالا تو یک حالا جامعه حالا از دید حقوقی و فقهی آیا اشخاص هم میتونن اشیایی رو به عنوان مال اعتبار کنن، بهش مالیت اعتباری بدن و از این طریق به دارایی خودشون اضافه کنن؟ چون به حال آنچه که به عنوان پول و نقدینگی به دست میاد در ازاش میتونه کالا و خدمات دریافت بشه. یه مطلب دیگه که حالا تو بحث آثار نقدینگی و خلق پول مطرح شد، جناب آقای موسویان فرمودن که آیا اگه این خلق پول و افزایش نقدی بنابر تصمیمات مقامات حکومتی بود، اونم با انگیزه در واقع حل برخی معضلات و مشکلات جامعه، ولی برعکس آثار منفی هم داشت، آثار منفی اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد، آیا زمان آور هست یا خیر؟ خب بس مسئولیت سیاسی قضیه که سر جاش هست که حالا اگه دولت مردی، مقامی، دولتی، رئیس جمهوری تصمیمات نادرستی گرفت طبیعتا باید پاسخگوش باشه و مسئولیت سیاسیش سر جاش هست. ولی آنچه که حالا ما حقوقی ها میگیم به عنوان مسئولیت مدنی که یک مفهومی عام‌تر از زمان داره در فقه، در فقه حالا زمان که میگفتیم میشه اونجاییست که مالی تلف میشه، از بین میره، مس یا قیمتش بر ذمه حالا شخص تلف کننده میاد، از باب زمان اتلاف، زمان علالیت و مانند اون. ولی ما تو حقوق حالا مسئولیت مدنی رو یه مفهوم گسترده‌ای براش قائل هستیم که در واقع تعهد و التزام شخص یا مسئولیت شخص به جبران خساراتی که به دیگران وارد میکنه بر اساس تصمیمات و اقدامات و رفتار خودش، که حتی شامل افت مالیت هم میشه. حالا یه بحثی تو فقه هم داریم که مثلا کاهش مالیت آیا زمان آور هست یا نیست. این حالا دولت با تصمیماتش که یکیش حالا تصمیماتی است که نقدینگی رو افزایش میده و باعث تورم میشه و ارزش پولی که در اختیار افراد جامعه هست به عنوان بخشی از دارایی اونها کاهش پیدا میکنه، قدرت خرید این پول میاد پایین. من کارمند فرضاً تلاش کردم 50 میلیون پسنداز بکنم که باش یک آپارتمان بخرم، الان اون آپارتمان شده 500 میلیون. حالا یکی از همکاران ما میگفت که من همیشه تو زندگیم یک صفر کم دارم، چون هر چیزی که میخوام بخرم یه صفر کم دارم، تا اون صفر رو به دست میارم مثلا بله صفر دیگه یه اضافه میشه. این کاهش ارزش پول من و کاهش قدرت خرید من آیا نیاز به جبران خسارت دولت داره؟ دولت در این خصوص مسئولیت داره؟ یا شامل حتی جبران خسارت درآمدی که میتونست به دست بیاد و به دست نمیاد، عدم و نفع؟ حالا ما خسارت رو یه مفهوم خیلی عام‌تری در نظر میگیریم که مسئولیت مدنی همین خسارت ها چی میشه. حالا فرمودن دولت، مثلا رئیس جمهور رو مثال زدن، خب طبیعتا اگه ما برای دولت مسئولیتی قائل باشیم شخص رئیس جمهور نیست که، حالا مثلا آقای احمدی نژاد یا آقای روحانی نه، حالا چه در مسند امر باشن چه حالا دورشون تموم شده باشه، خب طبیعتا دارایی خودش و بستگانش نمیتونه یک هزارم که هیچی یک میلیونم اون خسارات رو جبران کنه. دولت به عنوان شخص حقوقی آیا نباید مسئول قلمداد بشه حالا جایی ما تو این چند سال اخیر دیدیم که برای دولت یه مسئولیتی تعریف شد که بیاد مثلا خسارات سپردگزاران همین صندوق ها و مؤسساتی که بعضا غیر بدون مجوز هم دایر شده بودن 30,000 میلیارد تومان چقدر بود؟ 35 بله دولت اینو جبران بکنه، در حالی که حالا دولت به اینا مجوز نداده بود. از اون ور حالا خود اینها افرادی بودن که به واسطه طمع خودشون به جای اینکه بیان در بانک با اون سود سپرده 18% بسازن، رفتن تو این مؤسسات به امید سود 30-40% و اون مشکلات براشون پیش اومد و بخش عمده ای از این خسارات رو دولت جبران کرد. که حالا ما حقوقی ها توش مونده بودیم که حالا بر چه اساسی، بر چه مبنایی ما اینجا دولت رو ضامن میدونیم و مسئول این خسارت. البته خب حالا انشالله در ادامه بحث قسمت بعدی من همین عرض رو خواهم کرد که اصولا نقش دولت، نقش تنظیمی دولت، تنظیمگری دولت در همه بازارها از جمله بازار پول و کلا بازارهای مالی اگه این نقش درست ایفا نشه به افراد جامعه خسارت وارد بشه، آیا این غیر از مسئله سیاسی مسئله مدنی و جبران خسارت و زمان ایجاد میکنه یا
خیر؟ خیلی من
یکی دو جمله هم باز عرض بکنم که حالا این خلق پول که دوستان فرمودن روش های مختلفش، آیا شامل حالا نشر اوراقی هم میشه که همون کار کرده پولو داره؟ شبه پول ها هم هست دیگه، حالا مثلا این چک پول هایی که حالا ایران چک پول هایی هم که هست، این کارکرد پول رو ایجاد میکنه، ولی خب کارکرد پول داره، ولی خب بخشی از اون پول قانونی نیست که حالا اون اسکناس هست که بانک مرکزی حالا طبق وظیفش منتشر میکنه. بله الان تو سیستم ما این شده پول، یعنی همون کارکرد پول داره، شبه پوله، ولی فی الواقع حالا پول نبوده یا به لحاظ قانونی تو اون طبقه بله. خب اینا در واقع شکل حالا تو اقتصاد ما و بانکداری ما شکل تکامل یافته همون تراول چک ها بود، شد به این تراول چکی که حالا فقط تعهد یک بانک بود که از یک شعبه به شعبه دیگه قابل پرداخت بشه، ولی این شده به یک ورقه ای که در واقع همه جا به عنوان پول اینو میتونن بپذیرن.
فرقش این گاهی دکتر که تراول چک و بانک ها خلق میکردند
بله.
و اختیارش رو بانک ها داشتن، وقتی شد ایران چک بانک مرکزی خلق.
خب درسته،
یعنی این خیلی تفاوت.
خب آیا مکانیزمش همون مکانیزم نشر اسکناس فرق میکنه مکانیزمش؟
خیلی ممنون جناب دکتر عبدی.
بحث اینه که چه کسی پول رو خلق میکند، یعنی این اختیار و مسئولیتی که دارم عرض کردم، اونجا بانک ها هر بانکی با چاپخونه خودش چاپ میکنه، تراول چک خودش چاپ میکنه، این گرفته شد داده شد به بانک مرکزی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تشکر باید کرد از پژوهشگاه و پژوهشکده پژوهش فقه و حقوق و شخص ریاست محترمان و اعضای هیئت علمی که این برنامه رو ترتیب دادن، به امید آن که تداوم پیدا بکنه، چون این بحث با یک جلسه خب به پایان نمیرسه. طبعا بحث ما در دو جایگاه باید قرار بگیره تا اختلاطی و امتزاجی رخ نده که این فوت کند بر ما دقائق رو و رسیدن به اون دقائق و ظرائف رو و یا دستیابی به نتیجه رو. اون دو بخشم یکی موضوع شناسی هست که الان ظاهراً در این جایگاه قرار داریم و دیگری حکم شناسی. نسبت به موضوع شناسی شاید برخی تصور کنند که صرف اطلاعات علمی، این شاید هم نیست، در کل حوزه تقریبا میشه گفت اینجور هست، اکثریت اینجور میاندیشیم که موضوع شناسی عبارت هست از ارائه معلومات تخصصی راجع به یک موضوع. اگه این رخ داد دیگه موضوع شناسی رخ داده، ابدا چنین نیست. دلیلش هم اینه که ما بارها این موضوعات تخصصی رو در زمینه‌های مختلف به سمع فقها میرسانیم یا میبینیم ولی هیچ تأثیری بر روند فقه ما نداره. البته اینکه تأثیر نداره باید تحلیل بشود، ولی یک سر آن این است که این معلومات خام تخصصی مطرح در فضای تخصصی یک علم، حالا اقتصاد نمیدونم، جامعه شناسی، روان شناسی و و، این معلومات با اون ادبیات، با اون کمیتی که حساسیت ارائه دهنده متخصص و دغدغه های او نسبت به این کمیت وجود داره، این اصلا مطابق با اون چیزی که، یعنی الزاماً و لزوماً مطابق با نیاز فقیه نیست. ممکنه خیلی از این معلومات فرو بریزه، خیلی معلومات دیگه‌ای باشه که باید اون متخصص میگفت و نگفته، چون فقیه به دنبال دستیابی به یک ماهیتی است که بتونه نهایتاً یک تکوین موضوع با لحاظ ادبیات دینی و شرعی یک تکوین موضوع بکنه تا بتونه برسه به بلا این موضوع. اطلاعات ما در اختیار بگذاریم، ممکن است به شکل موجبه جزئیه تأثیراتی هم داشته باشه، اما به شکل دقیق این موضوع شناسی نیست. بر این اساس من نسبت به این موضوع شناسی جاری و ساری چند نکته رو ذکر میکنم. البته باید اعتراف کرد اینی که ذکر میکنیم موضوع شناسی نیست، باز در واقع یک نوع نگاه از خاصگاه فقه، احساس نیاز فقهی هست، ولی میباید به شکل دقیق تری این موضوع شناسی برگزار بشه. ما اگه بخوایم ماهیت شناسی موضوع خلق پول رو، یعنی یا موضوع شناسی خلق پول رو داشته باشیم، میباید به چند پاسخ، به چند سوال پاسخ بدهیم. سوال اول این است که اصلا ماهیت خلق پول چیست، که اساتید ارائه فرمودن و واقعا هم استفاده کردیم، حالا چه از بعد اقتصادی و چه آقای دکتر ربیع‌پور از بعد حقوقی نگاه‌هایی به این موضوع انداختن. ما ماهیت خلق پول رو میباید تعریف بکنیم و بفهمیم که این خلق پول چیست. خب استفاده های خوبی به عمل آمد که ما یک پایه پولی داریم که اون پول پرقدرت هست، پول اساسی و محور و نقطه کانونی و اصلی اون پوله. منتها بانک ها، حالا یا بانک های تجاری یا بانک مرکزی و یا توأمان با هم به هر حال، و یا حتی غیر بانک ها، اخیراً غیر بانک ها هم خلق پول از هیچ هم داریم که اون مقوله دیگری است، ولی ما فعلا خلق پول پیرامون پایه پولی رو در نظر میگیریم. خب این وقتی خلق میکنه، این پدیده باید دقیقا شناسایی بشه. اینجا که پولی به اون معنا که فیزیکی و جسمی که خلق نمیشه. چرا؟ ممکن است یه چاپ اسکناسی، اون حرف دیگری است، اما بحث در چاپ کردن اسکناسا که نیست. این پولی که خلق نمیشه، اما همینجور امواجی از پول داره ایجاد میشه و همه هم دارن انتفاع میکنن و همه هم دارن استفاده میکنن. این اعتبارها، این معاملات تحریری، ببینید با یک کلیک، با یک نمیدونم مبادله بین بانکی، همینجور اون پول پایه که بانک مرکزی تولید کرده و ایجاد کرده، اون پول پایه پول مخصوص و مشخص و واضحی است، اما بر روی اون پول پایه هی به لحاظ یک فرایندی که وجود داره، گاهی بانک و مردم، گاهی بانک ها با بانک مرکزی، گاهی دولت با بانک مرکزی، اخیراً هم که ایشون فرمودن با بانک های غیر مرکزی ولی از رهگذر بانک مرکزی، ببینید این ارتباط به گونه ایست که تعبیر غیر فنی و غیر اقتصادی است، ولی سیگنال های پول هی در حال تولیده، امواج پول، این خلق پول به این گفته میشه. برای پول واقعی همون پولی است که بانک مرکزی بدهی بانک مرکزی است، یعنی وقتی اسکناس دست مردم هست، اسکناسی که تولید کرده، اون بدهی بانک مرکزی تلقی میشه. خب ما باید یه تعریفی از ماهیت خلق پول داشته باشیم که نوعا این تعریف در حال انجام هست و خوبه، ولی لایکفی لموضوع شناسی ابدا چنین چیزی نیست. یک محور دیگه، چون فقیه کار داره با این محور دوم، البته اینم بهش پرداخته میشه ولی دقیق باید پرداخته بشه. محور دوم پیامدهای خلق پول هست. ببینید شارع و فقه، اصولا شارع و به دنبالش فقیه، به دنبال فقط ماهیت نیستن. پیامدها هم جزء قوی من الموضوع. ان الله لم يحرم الخمر لسمه، اگه بخوایم عبارت رو ادامه بدیم، بل لاثمه. اثم پیامد است، اثم پلیدی است، اون پلیدی که در مصرف کننده ایجاد میکنه و به تبع در جامعه میپراکند. پس کارکردها جزئی از موضوع هستند. اینکه خیال کنیم فقط اون تعریف علمی و تخصصی رو، نه، باید سراغ متخصص بریم، بگیم پیامداش هم بفرمایید. البته اساتید ما ارائه فرمودن به دلیل آشناییشون و آگاهیشون و حضورشون در حوزه علمیه و ممارستشون که مغتنم هست وجودشون حقیقتا برای حوزه علمی و امثال دوستان، ولی ما باید این پیامدها رو دقیق تر هم بسنجیم. چون شاره با اینم که امام خمینی فرمود تبدل موضوع، اگه نگاه کرده باشید ذهن امام سریع رفت دنبال اون تأثیرات و کارکردهاشون، فرمودن تحت تأثیر نظامهای اجتماعی قرار میگیرند. خب تحت تأثیر نظامهای اجتماعی کارکرداشو داره میفرماید، اون کارکرد است که گاهی این تحت تأثیر این نظامی کارکرد تحت تأثیر اون نظام. پس ما میباید پیامدها رو هم نه قربتن الاللهی، قربتن الاللهی یعنی خواهی انجام بده خواهی انجام نده، بستگی داره میل به تقرب داری یا نه، نه، این جزء موضوعه، این باید موضوع دقیقا بسته بشه بر اساس این. یک بعد دیگه که برای فقه در ارتباط با این موضوع لازم هست و ضروری هست، برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری خلق پول. آنگونه که بعضی از اقتصادیون و نگاه مأخوذ و متلقای در واقع از اقتصاد این است، یا علم اقتصاد این است، که خلق پول یک امر یا یک وصف ملصق و چسبیده به بانک است، لا یمکن فصله عنه. اصلا بانک اگه آمد به میدان به دلیل این که پول اونجا قرار میگیره، استقرار پیدا میکنه، حالا در حال سپرده و یا هرچه، این قدرتمند میشه. وقتی بانک قدرتمند شد میاد تأثیرات اقتصادی از خودش بر جای میگذاره و یکی از تأثیرات اقتصادی عظیم و اساسی او خلق پوله. اصلا بانک یعنی خلق پول. مگه می شود شما بانک رو ایجاد بکنید خلق پول نه؟ حالا بانک هم اسمش رو نذارید، کلمه بانک خوشمونه میاد، یک بنگاهی که پول اونجا بره استقرار پیدا بکنه. این پول وقتی اونجا قرار میگیره و داره وام داده میشه، چون که همه سپرده گذاران که در جا و در دم که نمیخوان پولاشونو بگیرن که او نتونه کاری بکنه، و آدمها و انسانهای بسیاری اونجا، به همین خاطر اون میتونه وام بده. وقتی وام میده یعنی حسابهایی رو جدید ایجاد میکنه، غیر از حسابهای ارادی که سپرده گذاران با پای خود اومدن و ایجاد کردن، یه حسابهای وامگیران غیر از سپرده گذاران، اونا هم اضافه میشن، اونا هم برای تعاملات مالی دارن، سود میارن میبرن، خلق پول میشه. خب پس ما میباید این بحث رو داشته باشیم. آقا بعد من دیدم تو بحثاشو میگن که آی خلق پول ظالمانه است، حذفش کنید. آقا مگه میشه؟ و بعد این کلن ارتباطات اقتصادی رو حذف کنیم، مقصود این است. این مهمه برای فقیه که آیا اصلا قابل ازاله و زوال هست، اگر ازاله کنیم یعنی برگردیم یه روستایی رو تشکیل بدیم اونجا مثل قدیم باشیم. آیا اینجوریه مثلا؟ اینو باید بحث بشه. حالا من دارم بحث میکنم، سوال میکنم. شدنیه؟ چطور شدنیه؟ اگه اون مقصود این است که ما درهم و دنانی رو بر جا به جای اون بگذاریم، اون اصلا نه اینجور نیست. حالا به هر حال این من دارم سوالش مطرح، شما اون جایی که رسیدیم بفرمایید. منم میگم اجالتا نشدنیه، منم بر اساس نگاه خودم فعلا اجالتا، چون بحث اجالتا هستم که اجالتا نمیشود. خب این هم یک بحث است. حالا اونجا بحث کنیم خیلی مهم نیست، من دارم موضوع شناسی رو سوالش مطرح میکنم. برگشت پذیری و ناپذیری، چون به هر حال همین صندوق های قرض الحسنه خانگی هم که زنانه هست، اینم داره خلق پول میکنه. چرا؟ چون پولی رو از یه گروهی میگیره، بعد میبینید و آیا آدم های زیادی پول در دستشون قرار گرفت. مثلا من عضوش خلق پول، یعنی افزون بر پول پایه‌ای که در اختیار هست. منتها شما با بانک مرکزی سر کار داریم اینجور دارم، افزون بر اون یه پولهایی داره اضافه میشه. این نه مثال است، میخوام بگم اینجوری، میخوام مثال بزنم.
یه گردش داریم، یه خلق پول، گردش پول با خلق پول، اینا خیلی بحث پیچیده‌ای. ببخشید من جسارت کردم واسه چون حضرت امام رحمت الله علیه هم تو اون.
آقا شما میگید بحث پیچیده، منم با توجه به بحث پیچیده همینه دارم میگم.
واسه‌های با هم مشترک صندوق‌های قرض الحسنه بفهم.
بله
صندوق‌های قرض الحسنه قطعاً خلق پول. آثار هم حساب جاری داره، از اون طرف هم وام میده.
اگه همزمان از سپرده استفاده بشه بعدم
خودش هم حساب جاری میده، دست چک میده الان صندوق ها، از اون طرف هم وام میده.
همزمان نیست دست چک بده
به شکل همزمان. حالا بحثش بمانه.
نه نه حق ندارم، ولی عملا هم این صندوق دفتر تبلیغات،
ولی صندوق ها این امکانو داره.
صندوق ها هستن ولی خانگی ها.
حالا خانگی رو من از باب این که حتی اونجا هم میشود بحث بردن، بعد اون خیلی بسیط است و خلق پول پیچیده است.
حضرت امام رحمت الله علیه میفهمن مسائل پیچیده پول و
پس بانک و حضرت امام قبول فرمودن. بانک گفتید میشه خلق پول، چون بانک من میتونه خلق پول نکنه. اگه خلق پول نکنه پول پایه اندکه، او پول منو داره میره میده به اون دیگری، خب معلومه که داره خلق پول میشه. همین که حضرت امام فرمود خلق. خب ماهیت پس این هم یکی بس برگشت پذیری یا ناپذیری. باید ما که میگم حوزه علمی مقصود است، باید یک موضوع شناسی دقیقی از موضوع داشته باشیم تا بتونیم در مقام استنباط دقیق تر و واضح تر و نهایی و نهایی شده تر حرف بزنیم. بعد چند تا سوال مطرح شد که این سوالات یمکن که حالا همش هم نه، در مزان هستش این سوالا که مطرح باشه برای یک فقیه حوزوی، که آخرش این بود که آیا این امر برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری داره. این باید متخصصان بیان بشینن و صحبت بکنن، من فقط طرح سوال میکنم، اطلاعاتش رو باید متخصص ما ارائه بود. حالا اون در ذهن اولیه من این است که گویی نمیشود، منتها الامر موکول الی المتخصصی. یک سوال دیگر این است که خود ماهیت پول هم باید بحث بشه، چون خلق پول ماهیت شیء، ماهیت پول که در جلسه هم نکات خیلی خوبی ارائه شد، دوستان ارائه فرمودن، اون تا خب نیاز داره به بررسی دقیق تر. اینا جزء موضوع هستن، باید روشن باشه. و سوال دیگری که شاید این که میگم شاید، چون در مزان این هست که یه نکته‌ای در اون باشه که موضوع رو صورت بندی نهاییشو عوض کنه، اطراف خلق پول. اطراف خلق پول هم باید بحث بکنیم، مثلا خالقان پول که بحثای خوبی شد، اینا کیا هستن؟ دست‌اندرکاران خلق پول و ایجاد کنندگان خلق پول. آیا ما میتونیم سپرده گذاران را هم به مثابه این که بخشی از فرایند خلق پول رو با عملشون انجام میدن، اونها را هم جزئی از خالقان پول به حساب بیاوریم؟ که اون وقت اون بحث زمان و بحث نمیدونم مشکلاتی که بر همین افراد به عنوان بخشی از جامعه پدید می آید، اگر خود اونها با دستان خودشون با اراده، برای فقیه باید اینه بدونه که اونها بر چه اساسی رفتن. پس یکی خالقان پول، دوم جامعه مواجه با خلق پول رو، این باید ما شناسایی بکنیم. ممکن است در یه جامعه خلق پول به گونه اون جامعه به دلیل اینکه در شرایط ویژه‌ای قرار داره اون پدیده، این بحث اولویت‌ها و این حرفا ممکنه مطرح بشه. بحث خود سپردگزاران به صورت ویژه به عنوان یکی از اطراف خلق پول باید محل بحث قرار بگیره. سپردگزاران باید حتی ارادهشون رو کنجکاوی بکنیم، چون ما بین دو نوع اراده در بحث‌های فقهی تمییز و تفاوت قائل هستیم. یک بار انسان در شرایط اضطرار قرار میگیره، یعنی ما ایم که به عنوان اطباء مثلا وضعیت رو جوری میکنیم که اون طرف ناچار است این پول رو، مجبور است این پول رو مثلا بدهد برای یک العملیت الجراحیه، یا اینکه نه، اینا اصلا ارادهشون یه اراده فعال پویایست و در حالت اصرار و اجبار و یه حرفا وجود ندارد. نوعا خب شاید یک کسی اینجور بگه که کسانی که سپردگزار هستن اولا خب اینا مایل هستن پولشون رو، یعنی انگیزهشون میخوام بگم پولشون رو در یه جایی محافظت کنن، به بانک‌ها اعتماد دارن، دوست دارن که از تسهیلات بانک استفاده کنن یا وام بگیرن، بعدها دوست دارن اگر چیزی اون پول در مسیر کار و فعالیت قرار میگیره، نه بانک ربوی، خب انتفاعی پیدا کنن، مشارکتی داشته باشن در یک انگیزه های مختلفی هست. آیا میتوانیم بگیم سپردگزاران اینها با یک اراده مطلوب بدون هر گونه وضعیت اضطراری این کارو میکنن؟ برای بعد بحث بشه، اینا جزء موضوعه، ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. وام گیرندگان هم باید همینطور بحث بشه. پس اطراف پول رو بعد اطراف پول بحث دولت هست، این دولت رو یکی از اطراف خلق پول، دولت اصولا بر اساس، یعنی به شکل فنی هر دولت میباید بر اساس مصلحت کار بکنه، مصلحت رو رعایت بکنه، اون وقت حل بحران بکنه. آیا اگر دولت آمد و استقراض کرد و خلق پول ایجاد کرد، یعنی خلق پول کرد، خب ما اون رو ضامن ببینیم نبینیم، آیا این مجاز ببینیم نبینیم، اگه دولتی از چارچوب عدالت خارج شد و فقط خودش رو دید و جامعه رو ندید، اینا رو باید بررسی بشه. به هر حال دولت یکی از اطراف خلق پول جزئی از این موضوع به حساب می آید. یا دولت کنترلی که میتونه داشته باشه که فرایند خلق پول فرایند دقیقی باشه. به هر حال دولت یکی از اطراف به حساب میاد. خود بانک مرکزی رو ما میباید به عنوان یکی از اطراف خلق پول محل توجه قرار بدهیم، چه حالا اون پایه پولی رو ایجاد میکنه و یا فعالیت های دیگری که میکنه، آیا سیاستگذاری پولی داره نداره، اینا تو موضوع باید بیاد محل توجه قرار بگیره. و یک بحث دیگر که به نظر من لازم هست این است که اقسام خلق پول هست. آیا ما یک نوع خلق، این که میگم چون ممکن است شما دو قسم ذکر کنید و کل قسم موضوع اون باید بحث بشه. یکی از مشکلات این است که ما نگاه فلعی به یک موضوع نداشته باشیم. مثلا فرض کنید مالکیت فکری مطرح میشه، همه اقسامش رو یکی میبینیم، اون وقت یه فتوا میدیم برای همش، اینجور نباشه، بلکه تفکیک کنیم اقسام خلق پول. مثلا قائلا مثال است، اصلا من که در مقام چیز نیستم، باید متخصصان جواب بدن. ممکن است قائلا ان یقول که ما یک خلق پول افسار گسیخته داریم، رها شده به حال خودش و فعال مایشا هستن بانک ها و عمل میکنن و بر سر جامعه و مردم و مشکلاتی رو ایجاد میکنن، یا بی نظمی در کار خلق پول وجود، یعنی ما یک خلق پول افسار گسیخته، یه خلق پول معقول داریم. اون معقول اون حد اقلی است که اگر این دیدگاه رو بپذیریم که خلق پول یه امر اجتناب ناپذیری هست برای هر بانکی، یک خلق پول معقول داریم. اینا دو تا موضوع هستن، یا اینکه نه یه موضوع است منتها اینا بحث موضوع شناسی هست و ممکنه سوالات دیگه هم باشه. پس ما بر اساس موضوع شناسی میباید از خاصگاه حساسیت‌های فقهی و نگاه‌های فقهی به طرح اسئله رو بیاوریم، این اسئله رو متوجه به متخصصان بکنیم، اطلاعات تخصصی در این زمینه رو از متخصصان بگیریم و نهایتاً یک صورت بندی از موضوع بکنیم، بگیم این موضوع است، یا این موضوع منقسم الی مثلا دو موضوع سه موضوع، وقتی اینجور روشن شد شما ابهامی نسبت به موضوع ندارید، موضوع رو میدانید با همه ابعادش، اینو بدید دست فقیه، اون وقت فقها بیان و جمع بشن و کار کنن و بتونن استنباط حکم داشته باشن. ولی مادامی که این موضوع در ابهام و در وضعیت اینجوری قرار داره، شاید خیلی جوابهای دقیقی نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من راستش تلقیم اینه که این یعنی یه تلقی رایجی در جلسه احساس میکنم هست. گفتم حالا اینو به نظر من اشتباهه، یعنی ما روش روی موضوع مقداری کار کردیم روی این بحث خلق پول. ببین این مدل ظریف فزاینده یک مدلیه که حالا در تاریخ اقتصادی هم سالهای سال مطرح بوده. از بعد از بحران 2008 ادبیات متفاوتی تولید شده نسبت به این ادبیات ظریف فزاینده، که اون ادبیات دوم که ادبیات خلق پول از هیچ هست، معتقدند که اصلا مدل ظریف فزاینده اشتباهه و در نتیجه سیاست‌هایی که ازش تولید میشه سیاست‌های اشتباهی هستند. مدل ظریف فزاینده همونطوری که در واقع آقایون فرمودن اینطور هست که بانک میاد یک سپرده ای وارد بانک میشه، بانک بخشی از این سپرده رو میذاره پیش بانک مرکزی، بخشی از این سپرده رو وام میده، دوباره اون پولی که وام میده دوباره میره سپرده گذاری میشه در بانک و این چرخه ادامه پیدا میکنه. خب ببینید این مدل با این فرض درسته که سپرده گذاری در بانک یک امر اسکناسی باشه، یعنی شما یک چمدون اسکناس رو بردارید ببرید توی بانک. در اقتصاد امروزه که اصلا اسکناس تقریبا نقشی نداره در اقتصاد، یعنی اینی هم که ما الان میگیم 2% یا 20%، حالا 20% که با یک تعابیری اصلا درست نیست، یعنی چون
3%
همون 3% دقیق تره، چون اون 20% ما 20% تقسیم برای سپرده های جاری میکنیم، سپرده های جاری رو میگیم پول به خاطر اینکه با سپرده های جاری در اقتصاد معامله میشه، در حالی که در اقتصاد ما اینطور نیست. اقتصاد ما با یک پدیده‌ای به اسم سپرده‌های پشتیبان ما در واقع مواجهیم، که سپرده‌های پشتیبان یک روشیه که بانک‌های خدمتی دارن ارائه میدن با شبه پول، هم همون معاملات رو دقیقاً انجام میدن. دقیقاً همین اتفاق داره میفته، یعنی افراد یک حساب جاری دارن، یک حساب سپرده پسنداز دارن، اون حساب سپرده پسندازشون داره سود میگیره، از حساب جاریشون که هیچی پول توش نیست چک میکشن. موقع سررسید چک رسید، اون چک که خواست نقد بشه، بانک به صورت خودکار از اون حساب سپردهشون به حساب جاریشون میریزه و اون چک رو پاس میکنه. عملاً شبه پول داره کار پول میکنه. به خاطر همین ما این که فکر کنیم که 20% کل اقتصاد اون اسکناسیه اشتباهه. همون 2-3% اقتصاد ما اسکناسیه. و اون اسکناس هم در واقع همین پول خوردیه که داره. بله؟ نه، عرض میکنم پول به چه معنا؟ پول به معنای شما خودتون تو فرمایشتون وقتی که گفتین مثلا وقتی گفتین چک پول پوله، منظورتون بر اساس کارکرد بود دیگه، نه بر اساس تعریف. بر اساس کارکرد گفتین چون چک پول کارکرد پول داره پس باید پول محسوبش کنیم. تفکیک پول و شبه پول بر این اساس انجام شده دیگه. عرض من اینه که تفکیک پول و شبه پول در اقتصاد ما دیگه رو هم افتاده. عرض من همینه. بله، یعنی مثلا فرض کنید یهو نه عرض نمی کنم 3%، ولی عرض نمی که خیلی بیشتر، خیلی کمتر از 20%. این مدل خلق پول از این مدل ظریف فزاینده هست. من تا عرض من اینه که تو مدل اقتصادی که اسکناس وجود نداره، اساسا سپرده گذاری به این نحو یک فرآیندی که ممکن نیست. یعنی شما وقتی سپرده گذاری در بانک میکنید، اینجور نیست که پولیو دارید وارد شبکه بانکی میکنید، صرفا دارید یک انتقال حساب میدید از توی یه بانک، شاید به توی همون بانک اصلا یا بین دو تا بانک. بنابراین اساسا سپرده گذاری یه چیزی به اون بانک اضافه نمیکنه. از طرف مقابل وقتی که بانک وام میده، اینطور نیست که یک بخشی از سپرده های ما رو وام بده. سپرده های ما اصلا یک اعتباریه، یک عددیه در یک خونه توی جدولی نوشته شده. بانک زمانی که وام میده برای شخص وام گیرنده یک حسابی باز میکنه و اون توی عددی مینویسه و برای نوشتن اون عدد اصلا نیازی نداره به اینکه سپرده ای از جایی گرفته باشه. بنابراین توی این نگاه جدید که حالا نگاه خلق پول از هیچ من میگم، یعنی اون در واقع وامدهی مقدمه. اتفاقی که میفته این هست که بر همون مدلی که شما فرمودین، در واقع مدلی که هست نه که مدل یعنی اصلا پای پولی دیگه موضوعیتی نداره توی این مدل. اتفاقی که میفته اینه که بانک ها با وامدهیشون نقدینگی رو رشد میدن، مثلا 300,000 میلیارد تومان رشد میدن و بعد نیاز پیدا میکنن به 30,000 میلیارد تومان پای پولی. نیاز پیدا میکنن به ذخایر در بانک مرکزی. بانک مرکزی به صورت منفعلانه این ذخایر رو شارژ میکنه، یا به عنوان خط اعتباری یا به عنوان اضافه برداشت. و اگر بانک مرکزی این کار رو نکنه، اینطور نیست که نقدینگی رشد نکنه. این دقیقا اتفاقیه که در سالهای 92 تا 97 اشتباه اقتصادی که رخ داد بر اساس همین نگاه ظریف فزاینده بود. اتفاقی که رخ داد این بود که آقایون تصورشون این بود که ما اگر جلوی رشد پای پولی رو بگیریم، جلوی رشد نقدینگی گرفته می شود. بعد جلوی رشد پای پولی رو گرفتند، اتفاقی که افتاد این بود که رشد نقدینگی دقیقاً با همون روند قبلی ادامه پیدا کرد. شما اگر آمارش رو ببینین، در سال 93 رشد نقدینگی حدود همین 25% تقریبا دقیقاً همون روند قبلی رو ادامه داده، فقط سال 93 رشد پای پولی کم شده که در نتیجه این داستان تقاضای پای پولی زیاد شد، عرضه پای پولی کم شد، نرخ بهره بانکی بالا رفت. چون نرخ بهره بانکی قیمت پای پولیه، نرخ بهره بازار بین بانکی قیمت پای پولیه، نرخ بهره بانکی بالا رفت و چون بانک مرکزی نمیتونست اجازه بده نرخ بهره بانکی از این بالاتر بره، مجبور شد به صورت منفعل پای پولی رو اضافه کنه. پای پول رو اضافه کنه یعنی چی؟ یعنی بانک‌ها میرفتن وام میدادن، میگفتن ما ذخایر نداریم. بانک مرکزی میخواد چیکار کنه؟ بانک مرکزی هم مجبور بود که به ذخایرشون اضافه بکنه. توی این مدل اساساً چند تا نتیجه خیلی جدی داره. اینکه ما به مدل خلق پول از هیچ معتقد باشیم یا به مدل ظریف فزاینده معتقد باشیم، از جهت سیاست‌های اقتصادی نتایج جدی داره. یکی از نتایج خیلی جدیش اینه که حالا برخلاف این چیزی که آقای موسویان فرمودن، ما اصلا معتقدیم که مسکن مهر یک طرح تورم‌زا نبوده. چرا؟ چون که پای پولی در اون سالها خواه ناخواه اونقدر رشد می‌کرده. ما در مسکن مهر 45000 میلیارد تومان پای پولی رو در مدت حدود 4-5 سال اضافه کردیم دیگه. شما نگاه کنید رشد درونزای پای پولی در هر سال چقدر بوده؟ تقریبا همونقدر بوده. یعنی اگر ما مسکن مهر اجرا نمی کردیم، همینقدر رشد پای پولی می داشتیم. از چه محلی؟ از محل بدهی بانک ها به بانک مرکزی. در سالهای بعد، در سالهای 92 به بعد هم شما نگاه کنین، رشد پای پولی دقیقاً به همون روند قبلی ادامه پیدا کرده. تنها تفاوتی که کرده اینه که توی طرح‌های مثل مسکن مهر از قبل این رشد پای پولی یه خونه ای هم ساخته میشد، الان تو این سیستم فعلی از قبل رشد پای پولی هیچ اتفاق مثبتی نیافتاده، صرفا بدهی بانک ها و بانک مرکزی اضافه شده. در واقع عرض ما این هست که اگر ما این اشتباه تئوریک رو بکنیم، نتیجهش این میشه که با هر گونه سیاست های این فرمی دولتی مخالف میشیم، در حالی که این سیاست های دولتی اتفاقای مثبتی هستند. چون علاوه بر اون رشد پای پولی که به هر حال اتفاق میفته، یک سری آثار اقتصادی مثبت هم داره. نکته بعدش هم همین که جلوگیری از رشد پای پولی یک سیاست اشتباه هست در اقتصاد ایران. اشتباهیه که در سال 92 یک بار اتفاق افتاد و تمام این پدیده بحران بانکی که الان شاهدشیم، این پدیده جهش نرخ ارزی که الان شاهدشیم، همین تظاهراتی که الان بیرون شاهدش، اینا همه تبعات همون سیاست سال 92 هن. همون سیاستی که اتفاقی که افتاده بود که جلوی رشد پای پولی گرفته شد، در نتیجه نرخ بهره بالا رفت. در واقع در سیستم بانکی که بانک‌های مرکزی هدف گذاری نرخ بهره می‌کنند، اساساً متغیر پای پولی یک متغیر برونزای در دست دولت نیست. متغیر پای پولی یک متغیر درونزاست که در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خودش تعیین میشه و بانک مرکزی اصلا نمیتونه اون متغیر رو جلو رشدش رو بگیره به هدف اینکه تورم ایجاد نشه. اگر ما می‌خوایم سیاست کنترل تورم داشته باشیم با این نگاه، باید بریم روی نرخ بهره بانکی دست بذاریم که متغیر کلیدی هست که موتور رشد نقدینگیه. بانک‌ها با بهره بانکی سود پرداخت می‌کنن و این خلق پوله. اون خلق پول اتفاق می‌افته بعد پای پولی رشد می‌کنه. اگر ما می‌خوایم جلوی اون رو بگیریم، نباید پای پولی رو نگه داریم. این یک اثر اقتصادی این تفاوت این دوتا نگاه. آثار فقهی خیلی جدی هم داره. مثلا این که الان توی در واقع مباحث فقهی، حالا ما بلد نیستیم ولی اونقدری که در واقع از علما شنیدیم، مدل ها این طوری است که مثلا سپرده‌گذار یک پولی رو در دست بانک قرار میده و بانک میشه وکیل اون شخص سپرده‌گذار در یک کار اقتصادی که داره انجام میشه. در حالی که در این مدل اقتصادی که من الان دارم عرض میکنم، مدل خلق پول از هیچ، اساسا بانک وقتی وام میده، پول هیچ سپرده‌گذاری رو وام نمیده و بنابراین نمیتونه منطقا توی اون عمل وکیل هیچ شخص خاصی باشه. سپرده شخص در نزد بانک هیچ ربطی به وامی که بانک میده نداره. بنابراین اون وام بانکی نمیتونه و اون سودی که اون وقت حالا بانک به سپرده گذار پرداخت میکنه، حالا باید ببینیم چه طبق چه عقدی ممکنه. هرچی هست نمیتونه عقد مشارکت سپرده گذار در اون فرایند وامدهی بانک باشه، چون سپرده گذار در فرایند وامدهی بانک هیچ مشارکتی نداشته. خواستم عرض کنم که این تفاوت نگاه آثار خیلی جدی هم داره. حالا ببخشید من
خیلی ممنون و متشکرم. وقت آقای دکتر عباسی رو ما دادیم به آقای با اجازه، چون ایشون فرمودن
بحث از این منظر
خیلی کم
خواهم یه اثر بینون مللی
چون ازانه
من حالا حتی پیشنهادم هست که چون بخوادم هر جوری کنم نمازو بخوام نهارم بخور ادامه بدیم، چون بس راه خیلی راه بردیه. حالا
اما بله شما جلسه
حالا باز هر جور بزرگواران صلاح میدونم. خلق پول یک ماهیت
خب نمیشه
خلق پول یک ماهیت قدرتی داره. قدرت خلق پول، کسی که خلق پول در اختیار داره یه قدرت در اختیار داره. من اصلا بس از ایران میبرم و من بین‌المللیش میکنم. شما ببینید ایالات متحده آمریکا چون دلار خلق میکنه و دلار از هیچ خلق میکنه، در واقع دارد کالای رایگان خریداری میکنه. من تو اقتصاد میگیم سینیورج، مسترج، حق آقایی، کسی که اولین بار یه پولی رو خلق میکنه. یعنی اگر ما یه بشکه نفت برای ما 10 دلار هزینه داره برداشتش، وقتی اون خرید میکنه از ما 60 دلار به ما میده، برای اون صفره، چون توی کامپیوترش یه یک میذاره 9 تا صفر جلوش میشه 1 میلیارد دلار و تراز اجازه بهش میده که تراز تجاری منفی داشته باشه، یعنی در واقع وارداتش بیش از صادراتش باشه. و این افراد پولشون رو که دوباره جنس فروختن به آمریکا تو خود آمریکا سپرده‌گذاری کنن، دوباره یه سود دلاری مثلا 2% بگیرن که دوباره باز یه خلق پول دلاریه.
خیلی به نظر میاد موضوعاً و خوبن
من دارم ابعاد خلق پول، چون حالا بحث رو برگردوندم به مسئله شناسی، واقعا مسئله شناسی هنوز کار داره.
خب به لحاظ موضوعی و حکمی اون با این فرق،
اون با این یه داستان دیگه دارم، از این منظر دیگه دارم بحث خلق پول رو میگم در عرصه بین المللی، که در واقع آمریکا اگر به این قدرت رسیده به ثروت رسیده، یک مفخوری بزرگ داره میکنه. یعنی در واقع نفت رایگان میگیره، کالای رایگان داره میگیره، یه یک میذاره 9 تا صفر تو کامپیوترش کالا میگیره. چرا؟ چون به دانش پولی، به بحث خلق پول مسلط شده. یعنی در واقع غنیمت اقتصادی آمریکا از جنگ جهانی دوم که به واسطه طرح مارشال پیاده سازی شد این بود که توانست دلار رو در دنیا فراگیر کنه. هر چقدر که تقاضای مبادلاتی دلار در دنیا افزایش پیدا میکنه، پس باید دلار بیشتری نشر پیدا کنه و این نشر، هر نشر بیشتری یعنی کالای رایگان بیشتری آمریکا میگیره. خواهش میکنم. من خواستم یه
زاویه
دیگه هم بس
کنم. من میگم اگر چنین وضعیتی وجود داره در ارتباط با دلار، و اگه زمینه کنیم یه نکته دیگه که وضعیت ارزی یا دلاری تأثیر میگذاره بر فعالیت‌های اقتصادی داخل و از جمله خلق پول، اون وقت این نکته ممکن است مرتبط باشد به مسئله، یعنی از ابعاد مسئله باشه. شما فرمودید که این
بله ارتباط که داره تاثیرگذار هست، ولی دو تا پدیده متفاوت.
همین که فل جمله تاثیر بگذاره باید همینو.
حالا بعد
چه اون دلار آمریکا که شد ابزار مبادلات بین المللی با تعهد آمریکا مبنی بر اینکه این دلار قابل تبدیل باشه به طلا،
بعد دبه کرد،
ولی بعد زیر قول است، زیر تعهد
از اول با دبه رفته جلو دیگه آمریکا. ببینید یه اتفاقی هم این بعد تو مسائل بانکی داخلی میفته، افراد بانک‌ها خلق پول میکنن از هیچ، تسهیلات پرداخت میکنن. کسانی که این تسهیلات رو میگیرن میرن دلار خریداری میکنن و از کشور سرمایه رو خارج میکنن و بعد این تسهیلات معوق میشن و بعد اون وقت این در بازار ارز کشور اثر میذاره. یعنی بسیاری از معوقات خروج سرمایه از کشوره. خب میگم یعنی این پیامدها که حضرت علی به درستی اشاره فرمودین و بانک هم خب علاقمندم وام کلام بدم، حالا من نمیخوام وارد کار کرده بانک ها، خیلی بس سنگین مفصلی، ولی یکی از پیامدها این بوده. یعنی بانک خلق پول کرده از هیچ، تسهیلاتی داده که شما این تسهیلات رو گرفته، این تسهیلات رو پس نداده، بعد این تسهیلات شده دلار، بعد با دلار خارج شده از کشور رفته دیگه، اصلا شهروند کانادا شده. یعنی یه بخشی از این معوقات خروج سرمایه از کشوره.
خیلی ممنون و متشکرم. چون تا اذان تقریبا 20 دقیقه دیگه وجود داره، هر یکی از آقایون از بزرگواران حدود 5 دقیقه ما در خدمت حضرات هستیم.
خب یه نکته ایشون فرمودن، اجازه بدید من یه نکته سریع راجع به فرمایش ایشون داشته باشم. آن نکته این است که
خلق پول از هیچ که الان مطرح شده. سوال اصلی این است که آیا ما به صورت مزدوج هست، یعنی هم آن و هم این، چون به هر حال خلق پول یعنی پول، پایه پولی که وجود داره، آیا این گونه است؟ یعنی ما یک موضوع مزدوج می‌بینیم یا دو تا موضوع پا به پای هم داریم جلو می‌ریم؟ بگذاریم از اینکه خلق پول از هیچ داره غلبه پیدا می‌کنه، کاری با اون ندارم، ولی دو تا موضوع است که برای هر کدوم میشه مستقلاً، یعنی مخلوط نباید بشه، در این حالی که یه واقعیت.
خدمت آقای دکتر توسلی از دانشگاه علامه هستیم، ایشون هم یه سوالی دارن.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از که البته من امروز اومدم برای استفاده کردن دیگه، پنجشنبه گفتیدیم که این عنوان هست، گفتیم بیاییم فقط سر بحث رو باز میکنم، چون ورود به بحث سنگین، ابعاد مختلفی دوستان فرمودن، اینکه چجوری میتونه بانک پول خرج میکنه، آمریکا چجوری میتونه این رو کار رو انجام بده، خلق پول از چجوری صورت میگیره. دوستان ما که سوالات متعدد داشتن، پول چرا میتونه نامرئی باشه، نام فیسکال باشه، اینها و اصلا خلق پول اساسا ماهیتش چیه، تا زمانی که ما بحث خود ماهیت پول رو داخلش نشیم و اینکه پول چی شده که حال این امکانات در اختیار قرار گرفته، چون در تحول تاریخی پول هر شکلی که به وجود اومده یک سری امکانات گذاشته، بشر هم از اون امکانات نگذشت، یعنی هیچ کدوم نگذشتن از امکاناتی که پول در هر مرحله تکاملی در اختیارشون گذاشته. حالا این پول چیه دیگه، این بحثی خیلی طولانی نمیشه الان مطرح کرد که اساسا پول چیه، که بعد بپردازیم احکام خلق پول رو مشخص کنیم و اینکه ضمانت دولت رو نسبت به اصل حفظ ارزش پول، نسبت به جبران کاهش ارزش پول که دوستان فرمودن، خیلی مباحث مربوط به خلق پول مطرح شد. ما میخوایم بگیم طبق نظر جناب مبلغی همه هست، هم بحث واسطه روی کرده واسطه هست که بانک هم رویکرد ذخیره جزئی رو میشه تا خلق پول مد نظر قرار داد، و رویکرد اخیر خلق پول از هیچ رو. پول چیه که میتونه این رویکردها رو و این اصلا عملا وجود داشته باشه؟ این که بالاخره یک بحثی که بریم تو سراغ ماهیت پول و اساسا اعتباری که میگیم در پول به کدوم معناست، کردیت یا نه جعل فلسفیه، اعتبار به معنای جعل فلسفیه، اعتبار به معنای اعتباری که همه ما میگیم، مثلا میگیم فلانی مثلا چقدر در نزد من مثلا از برخوردار از من میتونم مثلا بهش قرض بدم، این به چه معنا، انواع مختلف اعتبارات، اعتباری که تو پول میگیم چون مشترک لفظیه کار به کار میبریم ولی معناش رو مطرح نمیکنیم، کدوم اعتبار در پول و در کدوم قسمت داشته، این تو همه جا کاربرد داره از اصل پول تا الان که شده اعتباری مرز، یعنی چی بحث اعتباری مرز، این خیلی مهم هست تو پول که چرا نام فیسکال شده و میتونه پول بیت کوین یا رمز ارزها وجود پیدا بکنه، این رو هم نیاز به بحث چی داره که وقت احکامش بهتر مشخص میشه، تو این جلسه نمیشه. بعد می‌خوام سر بحث رو باز بکنیم که انشالله اگه جلسه باشه دو بحث ماهیت پول من در خدمت شما هستیم، نظرات مختلفی که تو ماهیت پول هست از شهید صد تا الان که هست رو میگیم و خلق پول از هیچ رو که دوستان و ما هم معتقد هستیم موقع احکام خلق پول چی باشه و سیاست گذاری باشه، چون نظرات اساسیه، چون الان قوانین رو ما مقررات می‌خواد بر اساس اون نظرات اساسی تو بحث پول و بانک اگر اینها مطرح نشه، اون نظرات اساسی این قوانین و مقررات هم مسیر دیگه ای طی خواهد کرد که اشاره کردن که این قوانین مقررات و این نظام سازی یا نهاد سازی که صورت میگیره در غیر مسیر خودش خواهد بود. من فعلا بیشتر از این فقط واسه امروز استفاده بکنم، دیگه فعلا پاسخ نمیدم، ولی این سوالات هست که انشالله در خدمتتون هستم اگر موقعیتی بود انشالله، چون الان دیگه فرصت نیست دیگه.
نه ببینید، اصل جلسه به خاطر دغدغه ای بود که آقایون مطرح کرده بودن راجع به اصل پدیده خلق پول و آثار و تبعاتی که داشته، لذا اصلا ما این دغدغه اینها نبوده که خود پول چیه، از چه ماهیتی برخوردار، اصلا این دغدغه نبوده، اینا یه دغدغه اصلی داشتن که در این سوالات طرح شده و سوالات هم ما قبلا خدمت آقایون ارائه کردیم و سوالات رو تایید کردن، گفتم دغدغه ما ایناست، لذا ما می‌خواستیم بیشتر اصلا وارد اصل حکم این مسئله بشیم، مثلا نمیخواستیم تو فضای یه مقدمات بعیده نسبت به این موضوع وارد بشیم، از این جهت بود که این سوال ها طرح شده و این جلسه به خاطر این بوده. ولی اون بله خود پول ماهیتش چیه، اون خودش بحث های خاصی داره که در بحث های اقتصادی در حقوق جاهای دیگه مطرح میشه و لذا ضرورت این جلسه اصلا نبوده. این بخش آقای دکتران تشریف داشتن اون جلسه که بله
من بگم جناب آقای دکتر، ببینید به نظر من این جلسه خوب بود،
منتها این قرار رو ما با دوستان داشته باشیم دیگه، نیاییم دوباره مباحث موضوع شناسی رو یا سوالات رو مطرح کنیم. بنده بیام دیگه دیدگاه خودم رو بر اساس این چه پول رو چی میدونم و به قول معروف خلق پول رو چی میدونم، مسئولیت دولت رو آیا قبول دارم یا نه، بیام اون جوابهای حکمی شما رو بگم. مثلا جلسه بعد یه چنین قراری، منتها این جلسه واقعا مطلب برای هم تفاهم هم بدونیم که مثلا به قول سر کی رو میتراشیم. نکته من دوتا نکته هم جهت تکمیله. واقعا مطلب اون بحث خلق پول از هیچ، اول باید خودش مطرح بشه اصلا خلق پول از هیچ رو اصلا قبول داریم یا نداریم. من معتقدم یک بحث تقدم و تأخره این بحث خلق پول از هیچ، و مفصلم مقالاتشو خوندم، کتابهاشو خوندم، با اساتید مربوطه مثل آقای دکتر کمیجانی و اینها هم بحث کردیم. اون رو اگه بخوایم وارد بشیم، خودشو اصلا شناخت اون خلق پول از هیچ به اون صورت هیچ هیچی که شما میارید میگه که مثلا سپرده ها هیچ، خب اگه سپرده ها هیچ اصلا بانک برای چی میگیره این سپرده رو؟ این همه تبلیغ میکنن ایان ناز بیاید سپرده گذاری کنید فلان رو روی نه. خب پس لازم داره دیگه، این میشه تقدم و تأخر. در وکالت هیچ مشکل ساز نیست که من به وکیل بگم که اول پولتو بیار من میخوام از با آقا سرمایه‌گذاری شراکتی بکنم، یا اول برم با آقا سرمایه‌گذاری شراکتی بکنم جهت تامین بگم آقا من پول کم دارم بیار سپردتو. ابن نداره نباشه در پول اصلا، بله بخواد به دلگرمی اون، وگرنه اصلا دیگه نیازی نبود به سپرده ها. میخوام من نمیخوام اصلا تصمیم بگیرم، میخوام بگم که این رو اگر دوستان راضی باشن یه جلسه سومی چه اصلا این نظریه خلق پول از هیچ یعنی چی، به این آسونی نیست انصاف قضیه. وگرنه این همه بانک ها مسابقه نمی دادن سر نرخ سود سپرده ها، مسابقه نمی دادن در مسائل مختلف جذب سپرده ها، تخلفاتی که بانک مرکزی پدرشون رو در میاره ولی در این حال تسلیم نمیشن. یه نکته دیگه هم چون مباحث ضبط میشه، من میخوام بگم اونو اگر اجازه بدی، بله اون رو اصلا بحث بانکداری خلق پول از هیچ، این خودش یک بحثیه که اصلا تصویر صورت مسئله چی هست. بندم کار کردم اینطور نیست که بیگانه باشم، اینجا هم میخواستم مطرح کنم، عمدن به قول معروف فاکتور گرفتم که این زاویه اگه باز بشه اصلا باید بریم تو خود بانکداری خلق پول از هیچ، مثلا بله یه جلسه خودشو میتلم. یه نکته دیگری من فقط از این جهت که چون جلسه ضبط میشه، جناب آقای دکتر عبدیپور در رابطه با اون جبران سپرده های مؤسسه‌های غیر مجاز مطرح کردن، فقط از جهت اینکه اینجوری نبود آقای دکتر، بانک مرکزی اومد این مؤسسه های غیر مجاز رو شناسایی کردن، بعد این مؤسسه های غیر مجاز از مردم پول گرفته بودن به نام سپرده، بعد تسهیلات داده بودن، خسارت های سپرده گذاران رو اصلا بانک مرکزی زیر بارش نرفت، اصل سپرده هاشون هم زیر بار نرفت، تنها چیزی که زیر بارش رفت اونم با حکم زور سران سه قوه، وگرنه به خود بانک مرکزی اونش هم زیر بار نمی رفت. اونطور سران سه قوه دادن این بود، گفت که من این مؤسسه رو مطالعه می کنم از جهت کارشناس، چه چقدر مطالبات داره از محل تسهیلاتی که داده، مطالباتش چقدره، لذا در بعضی از مؤسسات میتونم اسمت رو ببرم 65% اصل سپرده ها رو بانک مرکزی به عهده گرفت، اونم به عهده گرفتنش به این معنا، گفت مثلا این مؤسسه 100 میلیارد از محل اعطای تسهیلات طلب داره، منتها این طلب ها زمان داره، یک سال، دو سال، سه سال اقساطی داره برمیگرده و سپرده گذار نمیتونه منتظر باشه. من میام اون 100 میلیارد رو در اختیار این مؤسسه میگذارم که پول سپرده گذاران رو بده،
اما کل دفتر دسته که این مؤسسه رو میسپارم به یک بانک مجاز که بعد از این دیگه اون پولها رو جمع کنه بده به بانک مرکزی. یعنی فقط در حد مطالبات شناسایی شده، اونم توسط کارشناسان بانک مرکزی. من قبول دارم، نه من فقط خواستم بگم که چی بوده، نمیخوام
از خودش مسکن مه بوده.
نه من اصلا دفاع نمی کنم که،
من میگم ابعادش یه جا شما
رو آقای جناب عباسی، من اگه میخواستم دفاع کنم شما بفرمایید که این چی بوده.
نه
من میگم که اون مسئله چی بوده.
نه آقای دکتر،
نه آقای دکتر اومدن عنوانی که دادن این مسئولیت دولت در جبران خسارت سپردگزاران در مؤسسات غیر مجاز، خواهم بگم که از این سنخ نبود. فقط بانک مرکزی گفت که من این فاصله زمانی رو پوشش میدم، اما اینکه این کار درستی بود کار غلطی بود، چه آثار و تبعات اقتصادی داره مثل خلق پول هست یا نه، بله منم معتقدم این خلق پوله. اصلا همون زمان من یه پیشنهاد دیگری دادم ولی عمل نکردن. نمیخوام من بگم که حتما پیشنهاد من به مصلحت بود ولی عمل نکردن. میخواستم فقط بگم چون جلسه ضبط میشه، این از این نوعه از باب مسئولیت جبران خسارت نبوده، فقط تحت تأثیر الزام سران سه قوه بانک مرکزی اومد گفت که من این کار رو میکنم، لذا به سپردگزاران اون مؤسسات غیر مجاز 80%، 75%، حتی بعضی مؤسسات 65% تصفیه شدن. گفتن که شما مثلا 100 میلیون اینجا سپرده داشتی، این سودهایی که قبلا دادن همش سوری بوده، قابل شناسایی نیست. اصطلاحاً واژه‌ای که به کار برد بانک مرکزی دارایی‌های توهمی، گفت اینا دارایی‌های توهمی بوده که فقط رو دفتر ثبت شده، وجود خارجی نداره. کل دارایی‌های واقعی مؤسسه، مطالبات این مؤسسه مثلا 65% ارزش سپرده ها رو تشکیل میده. اونجا من فقط گفت که من میام زمان رو جلو میندازم.
در موضوع شناسی چند دقیقه که وقت داریم، جناب یوسفی و آقای دکتر عبدی صحبت نکنه، اگر نکاتی داری در خیلی مختصر که دو بزرگوار هم.
من راجع به اون موضوع، ببینید بحث درون‌زایی والی شما اشاره کردید، تلقی ها بر اساس اون ذهنیت قدیمی این بودش که از سپرده ما به وام میرسیم و همون موقع هم خیلی دعوا بود درش، یعنی این مال 2008 الزاماً نیست، چون اونها اصلا اومدن پول رو برونزا گرفتن، کلاسیک ها، بعد که پول رو برونزا گرفتن اومدن با همین منطق اومدن توضیح دادن مسائل رو و منشأ فقط همون پایه پولی شد. به اصطلاح کینزیان ها، قبل از کینزیان ها، مثلا قبل از خود کینز هم یه اقتصاددان های مثل کانتیلون و اینها حمله بر بودن و این رو قبول نداشتن، اعتقادشون به پول درونزا بود. حالا به این معنا که در واقع این جانب تقاضا وادار میکند که بانک ها در قبال این تقاضایی که رشد پیدا کرده اینها اعتبار خلق بکنن و بانک مرکزی رو وادار میکنن که انفعالی برخورد بکنه. منتها این مطلب با حاکمیت کلاسیکا عملا یه دعوایی بود در واقع، این مکتب خودشو داشت، اونم مکتب خودشو داشت. توی دهه 1980 که دهه حاکمیت در واقع تفکرات کلاسیکا است تا 2008 این مسئله عملا کنار گذاشته، دوباره بحث درون‌زایی پول دوباره مطرح شده و منطقش همین هاست. یعنی مثلا نکته‌ای که شما می‌فرمایید همین LBS، یعنی آخر داستانش همین LBS. حالا بحث فقهیش هم توی ماهیت قراردادها آخرالامر این میشه که مثلا بانک میاد، بانک‌های تجاری ما میان وثائقی که دارن رو به در مقابل بانک مرکزی عرضه میکنن، خرید دین میکنن و بعد یعنی معاملات فقهیش میره شکل اینطوری پیدا. مشکل ما توی اینها نیست، ما دو تا بحث داریم جناب دوست عزیز. یک بحث اون اقتصادیش هست که بحث خلق پول و LBS و این نکاتی است که هست و برخی از نکاتی هم که حالا شما فرمودید من خیلی موافق نیستم راستش، یعنی این ارتباط رشد نقدینگی و تورم رو که حالا یک مرتبه شما وقتی تحلیل میکنید یک ذهن کلاسیکی میاد در حالی که درون‌زایی دارد مقابلشه، اینا رو شده با هم جمع میکنید من نمیدونم، ولی اینکه اینطور هم نیست، یعنی در هر دو مسئله عامل تورم به طور عمده تحریم بوده یا عامل خارجی بوده. شما قبلش نگاه میکنید به این شکلی که رابطه یک به یک یا نزدیک باشه، نه در دوره آقای احمدی نژاد هست، نه در دوره آقای روحانی. در دوره آقای به اصطلاح روحانی که شما نگاه میکنید رشد نقدی میگیر و 92 رو نگاه کنید و تورم هم نگاه کنید. تورم یک رشد منفی داره. ما با اون مثلا اواخر دوره آقای احمدی نژاد و دوره خود آقای دکتر روحانی یک بحث معمای نقدینگی داریم که اصلا تو تا بحث مجزا هسته. یعنی من یه مقدارش رو باید بیشتر خارج با هم صحبت کنیم به اصطلاح یک همدیگر رو بفهمیم.
منم با آقا موافق هستم که به حال پول و بانکداری به این شیوهی که ما پذیرفتیم جز مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی سرمایه‌داری است. اینکه چرا ما در واقع در یک برهه‌ای نیومدیم در این تأمل جدی بکنیم و روی کردمون رو تغییر بدیم من نمیدونم. و به هر حال منم باز موافق هستم که ما چون در اقتصاد سیاسی به اقتصاد توسعه تا حدودی سردرگم هستیم، تو بس اقتصاد کلان و خردمونم این همه مشکل داریم. به هر حال در رابطه خلق پول چیستیش، به نظر من چیستی خلق پول از منظر اقتصادی یه بحث، از منظر فقهی و حقوقی هم یه بحث دیگه است. از منظر اقتصادی این که دولت در خلق پول میتونه باید منحصرا خلق پول بکنه یا میتونه بخشی از این اختیار رو به بانک‌ها و مؤسسات بده و خودش ناظر باشه و مقررات گذار باشه و نقش تنظیمی فقط داشته باشه یه بحثه. این که حالا چه بانک مرکزی و چه بانک‌های دیگه و مؤسسات مالی دیگه بتونن خلق پول بکنن، ضوابط و الزاماتش چیه، شرایطش چیه. و به هر حال بانک مرکزی اینجا چه نقشی داره، هم در حالا دادن مجوزها و وضع مقررات و اینکه چه مقدار پول خلق بشه، نقدینگی ایجاد بشه، و هم در مصرف این نقدینگی، این کنترل و نظارت بانک مرکزی که متاسفانه آنگونه که باید کارساز نبوده. وقتی این بحثا رو پیش میاد که حالا مسئولیت دولت و بانک مرکزی در قبال تبعات منفی خلق پول چیه. از منظر فقهی و حقوقی به حال این موضوع قابل باز تعریفه. یعنی حالا مثلا این خلق پول آیا برای خالق پول تولید دارایی و ثروت میکنه خودش فی نفسه مستقیم، یا حداقل بگیم غیر مستقیم، یعنی ابزاری میشه برای کسب ثروت. حالا حاجی‌ها هم فرمودن که حالا مثلا بانک ها با این حالا افزایش نقدینگی که ایجاد میکنن در واقع و تسهیلاتی که پشت بندش دارن و وام و اعتباری که میدن درآمدی کسب میکنن. این درآمد حالا اگه مستقیم دارایی است یا درآمدی که از این به دست میاد، اون وقت مشروعیتش چی میشه؟ آیا این مشمول تجارتن ترازه یا عقل مال به باطله؟ کدومش است؟ بر اساس معیارهایی که حالا ما به لحاظ فقهی و حقوقی داریم، آیا موجب دارا شدن بدون سبب برای عده‌ای نمیشه؟ وقت برمیگردیم به آثار و احکامش. حالا آثار خلق پول و نقدینگی که حالا اشاره فرمودن، حالا تو این جلسه بیشتر آثار منفیش بحث شد، بس تورمش، تورمزاییش، بی‌ثباتی اقتصادیش و آثار توزیعی که فرمودن، ولی خب آثار مثبتی هم که داره. به هر حال افزایش نقدینگی واقعش کارکردهای مثبتی هم داره که یکیش حالا اشتغال منابع هست در اقتصاد کلان. حالا من خدمت دوستان که رشتهشون اقتصاده دارم درس پس میدم. ولی به هر حال این آثار اگه منفی باشه احکامش چی میشه؟ حالا یه بحثش مثلا حالا بحث زمان و مسئولیت دولته، ولی احکام دیگه هم داره در رابطه این آثار منفی خلق پول که من فکر کنم باید یک جلساتی به این موضوع بر اختصاص بدیم. نجم معاملگی
نه هر کس دیگه هر چی بره خودش
چون داره دیگه. چون خلق پول از هیچ و اگر به رسمیت نشناسیم خیلی مسیرمون متفاوت میشه.
ببینید قبلا هم اصلا خلق پول از هیچه، شما سپرده ذخیره جزئی هم به تدریج به قول معروف اون سپرده مردم، اون سپرده اولیه میرفت ذخیره قانونی میشد. مثلا اول 100 پول بود میبرد سپرده میگذاشت، مثلا 15ش رو برمیداشتن میدادن ذخیره قانونی، 85ش رو وام میداد، دوباره اون 85 سپرده که میشد ازش 15% میرفت سپرده. به تدریج پول اولیه کلن، یعنی پول سپرده گذار اولیه، همه میرفت در تحت عنوان ذخیره قانونی جمع میشد. بعد 5 برابر اون از هیچ به قول معروف به مردم وام داده شده بود. الان ترتیبش عوض شده.
الان دیگه اون
از هیچ نیست، از هیچ فرق میکنه. در بانکداری ذخیره جزئی شما فقط نرخ بهره رو مالک میشی، اصل پول برمیگرده. در بانکداری از هیچ بعد از مدتی که ارزش افزوده دولت میشه، بانک هم صاحب اصل پول میشه هم نرخ بهرهش، برای همین قدرت میگیره. از این حیث صندوقای قرض الحسنه هم که فرمودن خلق پول میکنه.
اگه میخواین اون باید خودش اصلا موضوع بحث دیگری قرار بگیره. فعلا نظریه غالب این نیست. بانک مرکزی ایران هم اجازه نمیده، مثلا میگن ما اصلا اجازه نمیدیم یه بانکی سپرده نداشته باشه اقدام به اعطای تسهیلات بکنه، این تخلفه. حالا اگه دوست دارید اب نداره یه جلسه
اجازه بانک مرکزی میخوام، ما یه پرونده
ای نداره. من میگم که آقای عباسی من اصلا نمیخوام شما رو تخته کنم، میگم که اگر میخوان اون خودش اصلا یه بحث دیگریست، یه جلسه مستقلی میطلبه، اب نداره میخوان اونو اول بذارن.
اگه ببین در یه موضوع اختلاف کارشناسی صرف وجود داشته باشه، پژوهشگر فقه نمیتونه یه بحث صرفا کارشناسی رو یه جلسه و یه پرونده مستقل براش بگذاره. ما میتونیم مبنای بحث کنیم، یعنی آقای عباسی اگه دیدن مثلا جلسه بعد آقای موسویان بر اساس اینکه خلق پول از هیچ یه امر باطلی هست دارن یه حکمی میدن، اونجا شما بگید که این مبنای بر این هست تا مخاطب متوجه باشه.
نه
اما اینکه ما بیایم بحث اینه. خود خلق پول کارشناسی بگیم یه پرونده داره، این نمیتونه توی
نه اشتباه نجا. من میخوام بگم فقط ترتیب عوض شده، هیچ نظریه جدیدی نیست. یه وقت اول سپرده‌گذاری بود بعد تسهیلات، الان تسهیلات بعد سپرده‌گذاری.
شما مبتنی بر فرمایش آقای مبلغی دارم. یه لحظه
اصلاً میگم ببین پایه حکم مسئله شناسی، چیزی که امروز از آقای یاد گرفتم، و مسئله شناسی هم فقط خود مسئله هم نیست، یعنی فرمایشی که ایشون داشتن که هم پیامدهاش مهمه، هم پیوستگیاش مهمه، هم اطرافش مهمه. یعنی در واقع تا مسئله شناسی
اگر اختلاف کارشناسی به نتیجه نرسه باید چیکار کرد؟
خود فقیه باید مسئله شناس بشه.
خب باشه دیگه،
بنابراین باید خود فقیه ورود پیدا کنه به مسئله و مسئله شناس بشه.
من معتقدم چون ما چون همیشه بر روی هیچ حکم رو سهار میکنیم، اگه صلاح میدونید یه جلسه دیگری راجع به موضوع شناسی باشه، برای محدودتر یا این موضوع شناسی به یه نتیجه دقیق تری با ابعادش برسه. حالا اگه نه، پیشنهاد آقای دکتر باشد که هر کسی بیاد رأی خودش بده، منتها رفرنس بده به مبنای خودش.
جمع بین این دوتا روی کرد و نظر من این میشه که در بیان حکم یا احکام قضیه بر حسب فروض مختلف خلق پول احکامش هم گفته بشه. یه نیاز نیست که
فرض این است که کی میگه اینا فروض مختلف است، میگه اینا همشون یک فرض از ابعاد و اجزای مسئله است. این خود این موضوع شناسی احتیاج واقعا فراتر از این حرف هست. الان این بحث خلق پول از هیچ، آیا این جزئی از یک موضوع خلق پول کلانه یا اصلا یه موضوع علاهده است؟ به تعبیر ایشون در سایه است و متأخر است، یا میتونه متقدم باشه و مستقل باشه؟ اینا چون روشن نیست، انسان وقتی حکم میگه خیلی تأثیری نمیتونه داشته باشه. چرا؟ ادبیات جلو میبره اما اون تأثیر اساسی نداره. لذا هرچه مثلا معتقدم در مسائل جدید اگر شما
70% رو بدید به موضوع شناسی، 30% رو بذارید برای حکم، والله فقها از دست اون کار بر میان. منتها ما میاییم 1% برای موضوع شناسی یا 10% میذاریم، اگه بذاریم این قدر مشکل کرده، رضا هیچ جلو نمیریم. و این فروزم که میفرمایید یه مشکلی است در حوزه که فقه تقدیری را افتاده، اگر چنینه چنان و اگر چنان چنین. این اگر را به درد جامعه نمیخوره، باید حالت شفاف باشه.
شما پیش بینی میکنید بحث بین آقای موسویان و آقای عباسی در مورد خلق قبول از هیچ، مثلا ما در اینجا به نتیجه واحدی میرسیم؟
نه، روشنگری که میشه، روشنگری میشه کرد.
ببینید خلق قبول از هیچ که این دوستان مطرح میکنن اصلا چیز جدیدی نیست. قدیم صرافا اصلا همینطوری رسید میدادن، این همون خلق پول از هیچ بود دیگه. بدون اینکه سکه بگیرن اول سکه میگرفتن رسید میدادن، بعد دیگه یه مدتی دیدن که این رسیدهاشونه تو بازار داره میچرخه، اصلا دیگه سکه نمیگرفتن، همینطوری شروع کردن به قول معروف فقط رسید پخش کردن.
حکم این هم سیدنا باید مشخص بشه، مثل چک های سوری دین اعتباری ایجاد میشه، آیا این باطل یا نه، که حالا تو حکم میشه داریم اونم میشه بحث کرد، ذخیره جزئی شکل مختلفش حکمش چی میشه، میشه بحث کرد اینا را رو، چون امروز دیگه فرصت نبود موضوع شناسی بکنیم، بحث احکامش مطرح نشد.
پول از هیچ هم جزش باشه یا نباشه،
اگر که دو تا جلسه قرار گرفته بشه، یکی نظریه خلق پول باشه یکی هم حکم شناسی باشه، خود نظریه خلق پول مقدم میشه دیگه،
دو شناسی مقدم هست.
شما میتونید
جناب آقای عبدی فرمودم ماهیت پول جزء صغرای قیاسه، اگه اون نشه خلق پول هم متوجه نمیشیم، چون اگه اون حکمش ندونیم خلق پول هم حکمش نمیتونیم بدونیم. یه اشاره کردم ما نه ماهیت پول رو نمیخوایم بدون لازمی، اینا ما هم مترتبه، بعد خلق پول هم مشخص شه. اگه نمیشه به خلق پول چرا اینجوری میشه خلق کردش؟
آقای دکتر توسه، آقای دکتر صالحی میگه که اونا وظیفه خود شماست، برید هرچی با هم میخواید بس کنید، خودتون هرچی میخواید مطالعه کنید، بیایید اینجا حکمشو بر اساس اون یافته های خودتون بگید.
بله،
بگید مثلا آقای دکتر توسلی شما به اعتقاد شما آیا خلق پول مثلا بانک مرکزی یا خلق پول از هیچ بانک های تجاری این مجاز و شرعیه، غیر شرعیه، زمان داره؟
اگر مبنا خواستم مبنا رو میگیم،
اما مباحث موضوع شناسیش حتی این جلسه رو ما به زور بگردنش گذاشت، اینم میگه که این خارج از موضوع بوده، اینا رو باید خودتون مطالعه میکردید،
مشکلی نیست،
اینجا میومدید حکمشو میگفتید.
بله، حکم بانک مرکزی، حکم دولت، حکم بانک ها.
متشکر، چون اذانم شد پس جلسه بعدی پیرامون حکم شناسی حضرات و اساتید محترم بر اساس مبنایی که در خلق پول اتخاذ میکنن حکم رو بیان میکنن. بسیار متشکر هستیم از نکات. نه دیگه،
نظر
اینجاه. بله، خیلی متشکر و ممنون هستیم از مطالبی که اساتید فرمودن و حوصله حضار. بر محمد و آل محمد صلوات.